به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 39 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه دی ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان. موضوع مناظره این هفته: بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه رویکرد بانکداری باز در کشور. امسال بود که کمیته بانکداری باز در کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی مأمور به تدوین معماری کلان بانکداری باز در کشور شد. تو این کمیته که تمامی ذینفعان اکوسیستم بانکداری باز حضور دارن، سعی شده چارچوبی تعیین بشه و نقشی که هر کدوم از بازیگران میتونن تو اکوسیستم بانکداری باز کشور بر عهده بگیرن مشخص بشه. طبق وظیفه‌ای که برای کمیته بانکداری باز تعریف شده، این کمیته قرار روال‌های نظارتی و عملیاتی بانکداری باز رو تعیین کنه و برای اجرایی شدنشون پیشنهادهایی ارائه بده. پیشنهادهایی که تا اینجای کار منتج شده به تدوین معماری کلان بانکداری باز. هرچند از نظر کمیته بانکداری باز این چارچوب یا معماری نهایی شده، برای اینکه ابلاغ بشه نیازمند بررسی نهایی و تصویب معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزیه. همه ما شاهد هستیم که طی سالهای گذشته با شکلگیری بوم‌های مختلف از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری بانکی، برخی از قدم‌های اولیه در این راستا برداشته شده. اما واقعیت اینه که تاکنون بانک مرکزی اقدام به رگولاتوری این حوزه نکرده و هر کدوم از این شرکت‌ها و بوم‌های مختلف به فراخور توانایی خودشون در زمینه درک قوانین و شناختی که از سرویس‌های مختلف و بسترهای مورد نیاز کسب و کارها داشتن، بسترهایی رو فراهم کردن و تا امروز هم هر کدوم تونستن سهم قابل ملاحظه ای از بازار رو به خودشون اختصاص بدن. فرابوم، فینوتک و شاهین بوم هایی هستند که طی 3 سال گذشته هر کدوم تلاش کردند سهمی از بازار بانکداری باز رو به دست بیارن و با ارائه سرویس های گوناگون به کسب و کارهای مختلف بتونن یه تعریف پایه‌ای از بانکداری باز ارائه بدن. یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی در مواجهه با بانکداری باز موضوع نظارته. طبیعیه که هرچه اکوسیستم بازتر بشه، تعداد بازیگران بیشتر و نظارت بر فعالیت‌ها هم سخت‌تر میشه. مگر اینکه رگولاتور هم به تبع این تغییرات خودش رو بروز کنه و مدل نظارتیش رو تغییر بده و چارچوبی واضح و روشن برای فعالیت‌های تازه تو بستر جدید مشخص کنه. کمیته بانکداری باز بانک مرکزی برای تدوین معماری کلان بانکداری باز، علاوه بر در نظر گرفتن تجربیات فعالان این حوزه در سطح کشور، دست به کار بررسی تجربیات سایر کشورها تو این زمینه شده و این معماری رو بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا و سایر استانداردهای مطرح تو این زمینه تدوین کرده. اما این روزها بر اساس اطلاعات موجود به نظر میرسه اختلاف نظرهای جدی از سوی شرکت خدمات انفورماتیک و کارگروه بانکداری باز به گوش میرسه، چرا که ظاهراً بر اساس طرحی که شرکت خدمات انفورماتیک به نام دیبا ارائه داده، قراره که دیبا هاب بانکداری باز کشور بشه و از این طریق بانک مرکزی امکان نظارت بر تراکنش های این حوزه رو داشته باشه. از دیدگاه کارشناسان اگر این اتفاق بیفته، نوآوری در حوزه بانکی از بین خواهد رفت و مشکلات زیادی برای سرویس گیرندگان در این حوزه به وجود میاد. در میز گرد این هفته با هدف بررسی دقیق این موضوعات تلاش خواهیم کرد با حضور سرکار خانم نوشافرین مؤمن واقفی، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت تفتا، آقای رضا میرزا بنیانگذار بنگتک و آقای مجید کیوان مشاور توسعه کسب و کار و همچنین میهمانان روی خط برنامه آقای فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، آقای امین رضا ریاضتی معاون فروش خرد و توسعه بازار آب و آقای همایون محبوبی مدیرعامل شرکت فرابوم به نگرانی‌های موجود توی این حوزه بپردازیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با برند تجاری تاپ بابت حمایتشون از این برنامه سپاسگزاری میکنم. تاپ با ارائه بروزترین خدمات پرداخت حضوری و غیر حضوری سعی در ارائه تحول در تجربه پرداخت کاربران ایرانی داره که از همینجا برای این شرکت آرزوی موفقیت میکنیم. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام صبح همه عزیزان بخیر، امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. من عذرخواهی میکنم بابت وقفه‌ای که در ابتدای برنامه داشتیم، متاسفانه من این فیلتر شکن خودم رو روشن گذاشته بودم، مهمان ها نمیتونستم وارد بشم، جهت این مجبور شدم که یک بار برنامه رو ببندم. امیدوارم که تو این برنامه امروز بتونیم در خصوص بانکداری باز صحبت کنیم. طبق اخبار آخری که ما داریم، خود موضوع بانکداری باز گویا همچین مسیرش هم باز نیست، یه جوری انگار داره بسن میشه با طرحی که دوستان دارن دنبال میکنن. حالا انشالله تو برنامه امروز به جزئیات این ماجرا خواهیم پرداخت. من فقط اعلام کنم که آقای رضا میرزا رو متاسفانه هر روز روی خط نداریم. من خواهش میکنم که خانم واقفی احوالپرسی با شنونده ها داشته باشن ما وارد برنامه بشیم، ایشالا آقای رضا میرزا هم به جمع ما میپیوندن. خانم واقفی بفرمایید. شما
باید خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و از وقت ارزشمندشون که در این روز تعطیل به ما اختصاص دادن تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
انشالله، حتما با حضور شما. آقای کیوان شما هم احوالپرسی بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جوای افتاده و مخاطبین محترم برنامه عصر پرداخت. منم امیدوارم که امروز توی میزه گرد بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه بانکداری باز اون مسیر در واقع بانکداری بسته که جناب افتاده شما اشاره کردید رو بتونیم برگردونیم به مسیر بانکداری باز و خدمتی رو بتونیم در واقع توی صنعت بانکی کشور داشته باشیم و برنامه انشالله که مفید واقع بشه برای همه عزیزان.
متشکرم از شما آقای کیوان. من اگر اجازه بدید با حضرت عالی برنامه رو شروع بکنم. در ادامه خواهش میکنم که در ابتدای میزگرد بفرمایید، برای اینکه ما یه دید کلی نسبت به اکوسیستم بانکداری باز و اجزای تشکیل دهنده اون داشته باشیم، این مقدار توضیح بفرمایید که اصلا ما صحبت از چه اکوسیستمی تو این موضوع میکنیم. در ادامه هم تو همین سوال بگید که چه بیزینس مدل هایی رو توی بانکداری باز مطرح، اصلا ما فقط موضوع بانکینگ رو تو بانکداری باز داریم یا جاهای دیگه هم میتونن شرکت های دیگه و نهادهای دیگه هم میتونن تو این فضا ورود کنن و قراره با بانکداری باز با به چه هدفی تش برسیم؟ چون اینطور که صحبت میکنیم با کارشناسان میگن آقا بانکداری دیجیتال بدون بانکداری باز اصلا حرفی واسه گفتن نداره و این دو در کنار هم هستن. حالا اینکه ما الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که تکالیف داره به یه مسیر دیگه میره، اینها رو در ادامه برنامه بهش میپردازیم. شما این نکات رو بگید ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که ببینید جناب افتاده، ما تو بحث بانکداری باز یک پارادایم شیفت اتفاق افتاد. توی یک وضعیتی که بانک در واقع مالکیت داده در انحصارش بود، طراحی توسعه سرویس و محصول این صرفا در انحصار بانک بود، یه سری چنل ها مثل موبایل بانک و اینترنت بانک داشت که این محصولات خدمات رو در واقع به مشتریان خودش میرسوند. اینجا ما با یک تفکر اینساید آوت مواجه بودیم که پروداکت در واقع داخل بانک طراحی میشد و این به مشتریان ارائه میشد. پارادایم شیفت منجر به این شد که یک نهاد رگولاتوری اومد به بانک ها این الزام رو انجام داد که شما اون دیتایی که در اختیارت هست این رو باید شما یک دسترسی بدی به یک بازیگران دیگه که اینو تحت عنوان ترد پارتی پرووایدرز یا TPP یا توی فارسی نهاد سالس ما میشناسیمشون، که اینها بیان با دسترسی در واقع به این داده ها بیان با یک رویکرد نوآورانه در راستای افزایش تجربه کاربری مشتریان بتونن محصولات و خدماتی رو ارائه کنن، که اینجا در واقع یک تفکر آوتساید این رو ما داشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما اینکه بریم نگاه کنیم ببینیم الان مشتری چه چیزی از ما میخواد و بر اساس اون بیایم اون پروداکت رو طراحی کنیم. بنابراین بانکداری باز به عنوان یک مایندست قرار شد که بیاد یه فرصتی رو تو صنعت بانکی ما ایجاد کنه که منجر به سرعت گرفتن نوآوری و افزایش تجربه کاربری مشتریان در دریافت خدمات مالی بشه و این در واقع کاستومر سنتریک بودن بحث بانکداری باز بسیار مورد اهمیته. حالا صحبت از بحث مشتریان شد، یه نگاهی بندازیم ببینیم که در رابطه با مشتریان که صحبت می‌کنیم در واقع توی این اکوسیستم چه اتفاقی داره می‌افته. ببین حضرت عالی، می‌دونید دیویژن‌های مختلفی توی در واقع صنعت بانکی مد نظر هست. اینکه بانک‌ها آیا در حوزه مثلا ریتیل بانکینگ دارن کار می‌کنن، حوزه کارپوریت بانکینگ کار می‌کنن، پرایوت بانکینگ رو دارن یا اینوستمنت بانکینگ رو دارن. به ازای هر کدوم از این دیویژن‌ها در واقع مشتریان مختلف خودشونو دارن. پس زمانی که داریم میگیم که اون مشتری که در واقع در موردش صحبت کردیم هر کدوم از اینها رو میتونه دربر بگیره، تا اینجایی که صحبت کردیم 4 تا رکن اصلی رو ما الان در مورد بانکداری باز شناسایی کردیم. رکن اولش که خود اون بانکی هستش که این داده ها رو در اختیار در واقع داشته. رکن دومش نهاد ثالثی که قرار شد که بیاد به این داده ها دسترسی داشته باشه و در واقع تولید محصولش رو به صورت نوآورانه ارائه بکنه. رکن سوم رو مشتری در نظر بگیریم و رکن چهارم اون نهاد رگولاتور که اومد الزام کرد برای بانک در دنیا که شما در واقع این دسترسی رو باید ارائه بکنید. ما تیکه مشتری رو در واقع باز کردیم. یه مقداری بخوایم برگردیم به اینکه اون تی پی پی ها رو هم باز کنیم و بحث بیزینس مدل ها رو صحبت کنیم، بسته به این که اون ارتباط و تعامل بین تی پی پی و بانک به چه صورت میتونه باشه، بیزینس مدل های در واقع مختلفی رو میشه تعریف کرد. ببینید جناب افتاده، یه جای بانک مرکز نوآوری اینویشن سنتر رو در واقع ممکنه داشته باشه، یه اکسلراتوری داشته باشه که زیر مجموعه در واقع خودش هست و اون نهادهای سالس رو ممکنه جذب کرده باشه، کامل اکوار کرده باشه و از طریق اونها در واقع میخواد که این خدمات رو ارائه بکنه. اینجا اجازه بدید که اون بحث بانکداری باز رو به عنوان یک بیزینس مدل بی تو سی در واقع در نظر بگیریم. یه جایی هم هستش که اون تی پی پی کاملا خارج از در واقع بانک مشتریان خودش رو داره، حالا برای اینکه بخواد اون محصولات نوآورانه رو به مشتریانش ارائه بکنه، ارتباط بی تو بی رو در واقع با بانک ایجاد میکنه. مسئله ای که اینجا پیش اومد، هر کدوم از اون تی پی پی ها که در ادامه بحث حالا بیشتر بازش خواهیم کرد، اینها برای این که بتونن بیان از بانک های مختلف اون دسترسی داده و که عمدتاً هم خب بر بستر ای پی آی انجام میشه رو بگیرن، مجبور به این بودن که برن در واقع به تک تک بانک ها مراجعه بکنن و از اینها خدمات رو دریافت کنن. اینجا یه بازیگر دیگری در واقع ظهور پیدا کرد که گفتش که من به عنوان یک پلتفرم میام یک نقش اگریگیتور رو در واقع بازی میکنم که شما تی پی پی نخواهی بری تک تک به بانک ها مراجعه بکنی، شما بانک هم نیاز نیست که بیای با تک تک تی پی پی ها در واقع سر و کله بزنی، من میام به عنوان یک پلتفرم این وسط میشینم، سپلای سایدم در واقع بانک ها باشن، دیمند سایدم تی پی پی ها باشن و اینجا یک نقش تسهیلگری و انطباق بین این بازیگران رو من در واقع ایجاد میکنم. حالا صحبت از تی پی پی ها که شد، برای اینکه یه مقدار دوباره اکوسیستم رو بهتر بشناسیم، سگمنت های مختلفی روی در واقع تی پی پی ها انجام میشه. من یه چند تا نمونش رو میخوام خدمت شما عرض کنم. ما زمانی که صحبت از تی پی پی ها میکنیم، اینو فقط محدود به در واقع بازیگران فینتک توی مارکت نبینیم، مثلا کسایی که تو حوزه پیمنت، اینشوتک، رمیتنس یا مثلا لنتک و اینا فعالیت میکنن، فقط محدود به اینها نیست، هرچند که جزء در واقع تی پی پی های اصلی و سگمنت های اصلی بازیگران فینتک هستن. ما یه سری دیجیتال پلیر هم داریم که اینا خدماتشون رو به نوعی فولی دیجیتال الهی میکنن. مثلا فرض کنید که بازیگرانی که تو حوزه ای کامرس مثل دیجیکالا دارن فعالیت میکنن، اینها هم بابت انجام اقدامات خودشون و محصولات که ارائه میکنن یک جای نیاز به خدمات بانکی دارن که اینجا اوپن بانکینگ میتونه بیاد در واقع ورود پیدا کنه و کار اینها رو تسهیل کنه. یا مثلا فرض کنید که دوباره یه مثال دیگه از دیجیتال پلیرها، کسایی که حوزه رایت هیلینگ پلتفرم ها مثل اسنپ و تپسی دارن فعالیت میکنن، یه جای اگر که میخوان یه تسهیم درآمدی رو بیان انجام بدن، مثلا میخوان کار کش اوت انجام بدن، خب اینجا دوباره بانکداری باز میتونه بیاد ورود پیدا بکنه و به این تی پی پی در واقع خدماتی ارائه کنه که اون بتونه در واقع اقدام خودشو بهتر انجام بده. دو تا در واقع سگمنت دیگه‌ای که مد نظر هست توی تی پی پی ها، ما یه سری شرکت‌های انترپرایز داریم که اینها بیزینس مدل بی تو سی دارن، یعنی یه کاستومر بیس بسیار بزرگ و قوی دارن، مثل شرکت‌های بیمه، شرکت‌های اپراتورهای در واقع موبایل و کارگزاری ها که اینها هم مرتب در تعامل با بانک ها هستن برای اقداماتی که دارن با مشتریان خودشون انجام میدن. ولی یکی از سگمنت هایی که به نظر من در کشور ما الان داره خوب روش کار انجام میشه و اقدامات مثبتی توش داره شکل میگیره، یه سری تی پی پی آی هستن که اینها خودشون سافت ور پرووایدرن، یعنی کسی که در رابطه با در حوزه ای آر پی داره فعالیت میکنه یا برنامه‌های در واقع حسابداری مالی رو به رنج وسیع از شرکت‌های بزرگ مثلا شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، دارویی، شرکت‌های نفتی، فلزات و پخش داره ارائه می‌کنه، خود اینها هم در واقع یک تی پی پی آی هستن که میتونن بیان در واقع خدمات مبتنی بر ای پی آی رو از بستر پلتفرم‌ها دریافت کنن. یه اتفاق مثبتی که در داخل کشور ما اتفاق افتاد که در واقع این اجزای اکوسیستم ما رو بزرگتر کرد این بود که ما زمانی که بازیگران پلتفرم بانکداری باز کارشون رو استارت زدن، ساپلای سایدشون سمت خب بانک ها بود و ولی خودشون رو محدود به در واقع بانک ها نکردن، اومدن شرکت ها و در واقع مجموعه های دیگه رو هم سمت ساپلای سایدشون آوردن و یک تغییر روی کرد از ما پلتفرم بانکداری باز به سمت پلتفرم نوآوری باز پیدا کردیم که توی یک همچین وضعیتی ما در واقع این پلتفرم نوآوری باز اومد غیر از API هایی که از سمت بانک ها اکسپوز میشد روی پلتفرم، حالا API های نان بانکینگ رو هم اومد اضافه کرد. مثلا فرض کنید یک نهادهایی مثل فرض کنید که توی کپیتال مارکت، توی شهرداری، توی مثلا یوتیلیتی ها مثل آب و برق و گاز، اینها هم API هایی داشتن که میشد اینها رو اکسپوز کرد روی پلتفرم و مجددا اینها رو ما بیاریم سمت در واقع TPP ها. این به نظرم یک دیدگاه کلی نسبت به در واقع اکوسیستم بانکداری باز ما هست که یک جاهایی هم خب خود این پلیرهای بانکداری باز یک ارتباطاتی هم با هم تحت عنوان کاپیتیشن ایجاد کردن که در واقع میتونستن با هم دیگه API هم اکسچنج بکنن و در مجموع تمامی این اقدامات منجر به در واقع این بشه که هم اینویشن رو ما به نوعی داشته باشیم، همین که اندازه اون کیک رو بتونیم توی این مارکت بزرگتر کنیم. امیدوارم که تونسته باشم اون سوال شما رو جواب داده باشم و همه مخاطبینم یک دیدگاه کاملی از اجزای اکوسیستم داشته باشن، هرچند ما زمانی که در مورد یک اکوسیستم و این مپ می‌خوایم صحبت کنیم همیشه از روی یک نقشه، یک در واقع شکل این رو توضیح میدیم. الان دیگه امیدوارم که توضیحاتی که به صورت صوتی ارائه شد یک تصویر خوبی رو در ذهن مخاطبین ایجاد کرده باشه.
بله ممنون، بسیار هم عالی. اجازه میخوام سوال بعدی رو از حضور سرکار خانم واقفی مطرح بکنم. خانم واقفی عزیز، از دیدگاه شما الان صنعت بانکی ایران در حوزه بانکداری باز کجاست؟ در واقع شما جایگاه ایران رو در زمینه بانکداری باز چطور ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودن، بحث اکوسیستم صنعت بانکی یک پارادایم شیفتی رو داره از سرویس های سنتی به سرویس های دیجیتالی که مبتنی هستن و یه سری کلان روندهای آینده و بحث های بانکداری باز طی میکنه. باز اشاره کردن که مشتری در واقع و انتظاراتش محور اصلی و پیشران آینده تحولات صنعت بانکی خواهد بود. این تحولات که ازش داریم صحبت میکنیم یا این بحث بانکداری باز در حالت کلی، واقعیتش اینه که فقط ابعاد فناوری نداره و شاید فناوری کوچکترین جزء بانکداری بازه که ما داریم ازش صحبت میکنیم. قراره بتونه مدل کسب و کار، ساختار، فرایند و فرهنگ سازمان رو در ارائه سرویس های بانکی متاثر کنه. در واقع حالا خوب اشاره کنیم به این داستان که تو اروپا اصلا پیشران اولیه بحث بانکداری باز نیاز به تغییر مدل‌های کسب و کار بانکی بود. یعنی یه جای اروپا به این نتیجه رسید که داره هزینه زیادی بابت تراکنش‌های کارتی ویزا و مستر در واقع سرمایه گذاری می‌کنه. به این نتیجه رسید که توسعه نوآوری تو صنعت مالی و خلق ارزش‌های جدید با چالش مواجهه. بنابراین کانسپت بانکداری باز در واقع از نیاز به وجود مدل‌های کسب و کاری جدید مطرح شدش. قرار بود انحصار تولید محصول از حوزه بانکی خارج بشه، مشتری بتونه نیازش رو در قالب برنامه‌ها و اپ‌های مختلف و با مدل‌های کسب و کاری مختلف و متنوع سرویس بگیره. در واقع وقتی داریم صحبت از این نوآوری‌ها می‌کنیم، یه بستر رقابتی قراره به وجود بیاد که مبتنی بر ارائه خدمات، سرویس‌های ارزش افزوده و سرویس‌های پایه بانکی من بتونم با استفاده از خدماتی که فینتک ها میتونن به وجود بیارن در کنار بانک به مشتری سرویس ویژه بدم. اینا رو از این نظر اشاره کردم که ببینیم توی این 4 تا اجزایی که اسم آوردن بانک در واقع نهادهای سالس یا حالا همون فینتک ها که اینجا اشاره میکنیم، بحث در واقع نهاد رگولاتوری و بحث بوم هایی که حالا اونها هم دلیل داشتش که هم در دنیا مطرح هستن هم در ایران، ما تو چه وضعیتی قرار داریم؟ چون فکر کنم این که الان تو چه مرحله هستیم بهمون کمک میکنه که ببینیم آیا مسیری که روش هستیم در آینده ما رو میتونه به جای مثبتی برسونه یا از مسیر اصلی دور میشیم. اولی چالش واقعیتش باید بگم تو خود مفهومه، یعنی به نظر من میاد که ما الان تو بانکداری باز ارزشش رو در حد ارائه چند تا API از بانک‌ها پایین آوردیم و هممون داریم دنبال این میدویم که چند تا API از بانک‌ها بگیریم و اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. به نظر نمیاد که خیلی روی اون کانسپت مدل کسب و کاری کار کرده باشیم، یعنی برای همینم خیلی از بوم‌هایی که واقعیتش توی چند سال اخیر وارد بازار شدن، به نظر من، این البته نظر من، دوستان میتونن نقدش کنن، خیلی موفق نبودن. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه در حوزه تعداد تراکنشی تونستن سهم بازاری رو هنوز بگیرن، در ابتدای راه هستن البته، یه بعضیشون حتی مسیر رو دارن اشتباه میرن، یعنی بوم ها قرار بود بیان که یه مقدار تمرکز تراکنشی رو از سمت تراکنش های کارتی به سمت تراکنش های حسابی بیارن. ما الان میبینیم که بعضی از بوم ها هم که دارن آمار ارائه میدن، دارن آمار تراکنش های کارت به کارت رو تو کارنامه شون به عنوان در واقع موفقیتشون ارائه میدن. پس به نظر میاد که واقعا بوم ها در نقش واقعی بوم شکل نگرفتن، چون تو اروپا دلیل داشت که اینها وارد شدن. اروپا اومد 4 سال روی بحث PSD2 ساختارهای رگولیشن بانکداری باز کار کرد، بنابراین وقتی که سندها و رگولیشن ها آماده شد، داشتم خدمتتون عرض میکردم که ما بوم ها در واقع داشتیم میگفتیم که تو کشور الان تو چه وضعیتی هستیم. از نظر من مفهوم مدل در واقع بانکداری باز جایگاه خودش رو پیدا نکرده. بوم ها در نقشی که قرار بود قرار بگیرن و مشابه نقشی که در دنیا هست نقشی ایفا کنن قرار نگرفتند. البته همش هم تقصیر سمت این در واقع بوم ها به معنی که بازیگران نیست. بزرگترین چالش ما تو کل این ذینفعان و علیل عدم موفقیتمون تا این مرحله ابهامات شدیدیه که در حوزه چالش های رگولاتوری و حقوقی بحث وجود داره. یعنی اگر ما قرار بودش که بانکداری بازمون در ایران موفق باشه، تو 3 تا حوزه الان باید دستاوردامون رو میذاشتیم رو میز. یکی این که چالش های حقوقی رگولاتوری و نقش ها و مسئولیت های این ذینفعان این مدل رو شفاف کرده باشیم، استانداردهای فنی اوپن بانکینگمون رو میز باید میبود، مدل های کسب و کاری جدیدمون که کمی ما رو از مدل کسب و کار سنتی بانک ها دور کنه رو هم باید میذاشتیم و ارائه میدادیم. من به نظرم میاد ما تو 3 تای اینا کار زیادی انجام ندادیم و این انتظاراتی رو که از بانکداری باز داریم قاعدتا نمیتونیم با این فضایی که داریم جلو میریم بهش برسیم. یه بحث دیگه هم این که شاید اگر معماری صحیح اکوسیستم بانکداری بازمون رو در کل ذینفعان در شبکه بانکی الان طراحی کنیم یا طراحی کرده باشیم، این در واقع مهمترین بحثی که هممون باید روش به توافق برسیم، چون به هر حال این خشت اوله اگه کج باشه قاعدتا این ساختمون هرگز ساختمون قابل استفاده ای نخواهد بود. حالا در جمع‌بندی این فکر می‌کنم وضعیتی هست که ما الان تو بانکداری باز داریم. 15% از دید شخصی من مسیر رو اومدیم. اگر که در مسیر حرکت کنیم خوبه، به نتیجه میرسیم، ولی اگر از همینجا خشتایی رو کج و کوله بذاریم، خب قاعدتا هرچی بریم جلوتر از مسیر دور میشیم.
خب آقای رضا میرزا صدای ما رو دارید، من از همینجا سلام میپرسم. ببینید، ما الان خانم واقفی آقای کیوان یه نقشه راهی رو از وضعیت موجود بانکداری باز تو کشور ترسیم کردن. برای ما جذابه که تو اتحادیه اروپا در موضوع بانکداری باز بفرمایید اونجا اصلا با چه هدفی رفتن به سمت بانکداری باز. دوستان، روی کرده بانک ها نسبت به این موضوع چی بوده و در حال حاضر چه روندی تو اتحادیه اروپا توسط بانک ها تو این حوزه داره دنبال میشه؟ یه توضیح بفرمایید، اینو ممنون میشم. بفرمایید.
جواب سوال شما که با چه هدفی اینجا مطرح شد؟
رشد اینترنت و موبایل و رشد تکنولوژی از یک سمت و لازمه نوآوری در بستر بانکداری باز شد که حرکتی صورت گیرد. آینده ارتباطات و بانکداری لازمه‌هایی دارد که از جمله به موقع و به جا بر اساس تقاضا با سرعت و همزمان هر زمان و هر جا خدمات ارائه بشه. اینا لازمه‌هایی شد که تغییراتی در مصرف کننده و بازیکنان و فضای رقابتی پیش بیاد. در اتحادیه اروپا بانکداری باز و PSD2 همزمان تعریف شد. PSD2 هم که دو پایه اجرایی داشت، Account Information و Payment Gateway. PSD2 یک EU Directive که در چارچوب Open Banking یک کانسپت به عنوان یک کانسپت معرفی شد. اینجا لازم به اشاره است که وقتی صحبت از Open Banking و PSD2 میشه، طرف مقابل پرایویت بانکینگ و ریتیل بانکی هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرزا. جناب کیوان، سوال بعد رو از حضور شما مطرح میکنم. از سمت بانک ها چه چالش هایی توی توسعه بانکداری باز وجود داره؟ لطفاً تو این زمینه برامون بیشتر
توضیح بفرمایید. عرض به خدمتتون که پیرو به صحبت هایی که جناب آقای میرزا هم اشاره کردن، یکی از مسائلی که خب سمت بانک ها مطرح بود این بود که گفتن که هدفشون یکیش بحث اون بالانس شیته بود، یعنی یه رسوب پولی رو اینها بخوان داشته باشن که قاعدتا مبتنی بر اون هم میخواستن برن سمت این که چه تسهیلات و خدمات رو میتونن به مشتریانشون ارائه کنن و بحث کامپلیانس رو مطرح کردن و به این هم اشاره کردن که خب دسته های مختلفی از بانک ها توی اتحادیه اروپا وجود داشت که یک کسانی گفتن که ما وایسیم ببینیم چه اتفاق میفته، تا اینکه یه سری در واقع پیشرو شدن در جون شدن به این روی کرده اوپن بانکینگ. ما در داخل کشور هم در واقع مشابه همون اتحادیه اروپا که اشاره کردن، اینجا هم بانک‌های متفاوتی رو در واقع باشون روبرو بودیم. من یه مقدار از دیدگاه در واقع پلتفرمی میخوام به این سوال شما پاسخ بدم. اگر که از کانسپت این که بانکداری باز چیست و چه مزایایی برای در واقع بانک‌ها داره به عنوان یه چالش بخوایم ازش عبور بکنیم، که این فکر میکنم الان دیگه ما توی صنعت بانکی دیگه طی در واقع 2-3 سال گذشته با ایونت هایی که برگزار شده، ورکشاپ هایی که ایجاد شده، جلسات که ما هم در خدمت هیئت عامل و هیئت مدیره بانک ها وجود داشتیم، این فکر میکنم الان دیگه به عنوان یک چالش مطرح نیست، اینو ازش در واقع عبور کردیم. ولی یه 2-3 تا من چالشی که اینا یه مقدار شاید هم جدیدتره و آنگوینگ هم داره اتفاق میفته. ببین، یه نکته ای که اتفاق میافتاد وقتی به یک در واقع بانکی مراجعه میشد بابت اینکه بخواد آنبورد بشه روی یک پلتفرم، یه مسئله پیش می اومد که مثلا اینا اگر که قبلا به یک پلتفرمی جوین شده بودن، یه سوالی رو مطرح میکردن که ما الان به یک پلتفرمی وصل شدیم، چرا باید بیایم به یک پلتفرم دیگه هم در واقع وصل بشیم؟ یا مثلا یه مقدار وقتی که موضوع جدیتر بود یا چالش جدیتر بود این بود که میگفتن که خب ما چرا اصلا باید بیایم به یک پلتفرم وصل بشیم؟ ما خودمون میخوایم که اوپن بانکینگ رو در واقع یا جز نقشه راهمون هست یا الان داریم در واقع دیولپ میکنیم و چرا اصلا باید بیایم API هامون رو اکسپوز کنیم روی یه پلتفرم دیگه، اینو خودمون مستقیم میبریم در واقع به TPP ها ارائه میکنیم. اینجا من یک چند تا در واقع راهکار رو هم خدمت شما عرض کنم، چون ما الان تو این جلسه هم قراره که در مورد چالش ها صحبت کنیم، در کنارش راهکارها رو هم در واقع مطرح بکنیم. ببین، در رابطه با اینکه یک بانکی میتونه دو تا رویکرد استراتژیک متفاوتی رو در واقع پیش رو داشته باشه، یه حالت این که خودش بره اوپن بانکینگ رو در واقع پیاده سازی بکنه، یا یه حالت دیگه این که بیاد API هاش رو اکسپوز کنه روی یک پلتفرم دیگه، این هر دوتاش در واقع قابل قبول، یعنی هیچ ایراد و اشکالی وجود نداره سمت اینکه یه بانکی خودش مستقیما بخواد بره این کار رو در واقع انجام بده. ولی یه نکته وجود داره. ببین، از بعد بیزینسی تو کسب و کارهای مدل پلتفرمی ما یه کانسپتی داریم تحت عنوان نتورک افکتس یا اثرات شبکه‌ای، که در مورد چی صحبت میکنه؟ ببین، اثرات شبکه‌ای در واقع یه پدیده‌ایه که در اون حضور و افزایش بازیگران پلتفرم، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، این باعث افزایش ارزش اون خدمت یا کالایی میشه که به عنوان در واقع کور اینتراکشن یا تعامل اصلی پلتفرم تعریف شده. این به چه معناست بخوایم اینو ساده تر کنیم؟ ببین، پلتفرم وقتی که میاد در واقع حضور پیدا میکنه، قراره که تسهیل سازی کنه بین سمت سپلای و سمت دیمند، قاعدتا یک سری وی پی ها رو باید بیاد ارائه بکنه، یعنی ولی پروپوزیشن هایی رو باید بیاد به هر کدوم از سایت ها بخواد ارائه بکنه. اتفاقی که میفته زمانی که یک پلتفرم میاد وسط میشینه، هر چقدر که بتونه بانکای بیشتری رو آنبورد کنه و تی پی پی های بیشتری رو بخواد آنبورد کنه، وقتی که مثلا یکی از وی پی هاش در سمت تی پی پی ها این هستش که شما اکسست به ای پی آی ها با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد، هر چقدر خب تعداد بانک ها بیشتر باشه این وی پی رو بهتر تونست ارائه کنه. یا اگر از سمت بانک نگاه بکنیم، هر چقدر که تعداد تی پی پی های بیشتری اینور آنبورد شده باشه، قاعدتاً روی مانیتایز کردن ای پی آی ها ما وضعیت بهتری رو داریم. نکته که اینجا به بانک ها اشاره میشد این بود که شما اگر که بخواید این کارو انجام بدید، درکن این که من کاملا هم موافق هستم که بانک ها هم خودشون در واقع این رویکرد رو در پیش داشته باشن، در کنار اینکه میتونن به پلتفرم ها هم جوین بشن، نکته که وجود داره بانک فقط میتونه ای پی آی های خودش رو بیاد به تی پی پی ها در واقع ارائه بکنه، ولی وقتی که این در واقع میتونست بیاد به یک پلتفرم عضو بشه، اون تیکه که مارکتینگی که از سمت پلتفرم هم میخواست اتفاق بیفته در واقع به نوعی این اندازه کیک رو مجددا بزرگتر میکرد. در کنار اینکه خب بحثای ما تایم تو مارکت رو هم داریم دیگه، یعنی اگر که مثلا امروز یه بانکی در واقع در حال تازه تهیه طرح و توسعه است، که اینم دوباره طیف وسیع از ما بانک‌ها رو داریم، بانکایی که الان اون اوپن بانکینگ پلتفرمشون اپریشناله دارن سرویس ارائه میکنن، و بانکایی که هنوز در مسیر در واقع ارائه نقشه راه هستن و دنبال این هستن که به سمت اوپن بانکینگ حرکت کنن. حالا اینا اگر که تو این فاصله میخوان برسن اینکه اوپن بانکینگ خودشون رو داشته باشن، خب چه بسا میتونن بیان عضو بشن به پلتفرم هایی که وجود داره و از این فرصت توی بازار استفاده کنن. یه چالش دیگه هم که حالا وجود داشت، اینم باز بانک به بانک خیلی متفاوت بود، ببین سرکار خان بعدی، بحث روال ها بود. یعنی شما اگر که داشتید مراجعه می کردید به یک بانکی، بعضی از این بانک ها اصلا روال یا بخشنامه ای جهت ارائه خدمات یا اکسپورت کردن API روی پلتفرم ها رو اینها رو نداشتن. یه خصوصی که اونجایی که ما بانک های بازشتی و بازشتی صحبت می کردیم، اونهایی که سمت تی پی پی ها صحبت کردیم، در مورد مثلا اون ERP ها و سافت‌ور پرووایدر ها صحبت کردیم، روالی برای اینها وجود نداشت. بعدا هم خب درگیری های واحد های مختلف بانک ایجاد می شد با حل کردن در واقع یک چالش اصلی بود، اینکه شما توی بانک با واحد فناوری اطلاعات، با واحد امنیت و اون بخشی که حالا روال ها رو داره تعیین میکنه، سازمان روش ها، بخش های حقوقی و لگال، بخش بانکداری مثلا الکترونیکی، هر کدوم از اینها بعضا نظرات متفاوتی نسبت به هم دیگه داشتن و این خب کار رو در واقع سخت میکرد سمت پلتفرم ها. یه چالش دیگه هم که در واقع وجود داشت که متاسفانه بعضا یه همکاری لازم از سمت تی اس پی ها هم اتفاق نمی افتاد. تی اس پی ها رو اون کسایی رو در نظر بگیریم که اینا کور بانکینگ در واقع بانک ها در اختیارشونه. شما میدونید مخاطبین عزیز اطلاع دارن به این بانک ها یا دارن خودشون در واقع کور بانکینگشون در اختیارشون هست، یا اینکه از یه تکنولوژی سرویس پرووایدر دارن استفاده میکنن. یک جای پلتفرم وقتی که مراجعه میکرد به یک بانک، با گذشت از تمامی این چالش هایی که مطرح شد، حتی وقتی که بانک موافقتش در واقع به دست میومد، خود اون تی اس پی که باید میومد همکاری میکرد با خود در واقع پلتفرم که بخواد اقدامات فنی رو انجام بده، اینجا بعضن یه اتفاقاتی میافتاد که همکاری لازم شکل نمی گرفت و این باعث مجدداً عقب افتادن برنامه ها و طرح‌های اون بازیگران در واقع پلتفرمی میشد، که نتیجهش قاعدتاً دوباره تأثیرش رو سمت تی پی پی ها شکل میداد. اگر تی پی پی اومده بود درخواستی رو ارائه کرده بود، این ور مثلا پلتفرم داشت میدوید دنبالش که سمت بانک رو آنبورد کنه، اکسپوز کنه اون ای پی آی ها رو بخواد بده، اینجا به خاطر عدم همکاری لازم سمت در واقع تی اس پی ها این مسئله پیش می اومد که در واقع این اتفاق به صورت کامل جامع نیفته. اینا به نظرم اومد که جزء به نوعی چالش های اصلی بود که باهاش توی صنعت بانکی ما مواجه بودیم.
ما برگردیم خانم واقفی. خانم واقفی، من فکر میکنم اون دوره‌ای که شما شرکت خدمات بودید، من یه گزارشی رو فکر میکنم حدوداً یک سال و نیم پیش بود، حتی یک سال و نیم نه، یک سال دو سه ماه پیش بود، توی عصر پرداخت رفتم و طرح دیوار اونجا برای اولین بار اگر اشتباه نگم حداقل در حوزه رسانش خود ما در عصر ارتباط بودیم، لو دادیم که گویا قرار این اتفاق بیفته در نظام بانکداری باز و یه سرویسی داره از سمت خدمات لانچ میشه و اسمش هم دیبای قرار بیاد بشینه وسط بانکداری باز کشور. اون موقع که دوستان همه تکذیب میکردن، ولی امروز رسیدیم به نقطه‌ای که گویا دیبا راسترسکی وجود داشته، الان هم حالا اسمش دیبا هم هست، شبیه به دیو هم میتونیم بگیم. الان همه به دیبا به شکل دیو نگاه میکنن، یعنی آقا دیبا قرار بیاد بشینه وسط، راه و تونل رو باز کنه، از همه از مسیر این دیبا رد بشن. من اگه اشتباه نگم شما در جریان موضوعات دیبا بودید، خواهشم اینه که بفرمایید تو اون دوره که من دنبال میکردم این موضوع رو، صحبت از این بود اصلا اول قرار بود دیبا بیشتر بیاد تو لایه کسب و کار بشینه تا اینکه نقش نظارتی داشته باشم. قرار بر این بود که دیبا آروم آروم جایگزین شتاب بشه، تراکنش های شتابی هست بشه، تبدیل بشه به تراکنش های حسابی و آروم آروم دیبا جایگزین شتاب بشه و از اونجایی که درآمدهای شرکت خدمات با کاهش تراکنش های شتاب کم میشد، اینجا دیبا جایگزین بشه. یعنی اصلا بحث دیبا بحث نظارت نبود، بحث درآمد بود برای حداقل شرکت خدمات. اگر لطف کنید به صورت دقیق بگید که دیبا چی بود و الان چی شده، ممنون میشم. بفرمایید.
خب شما یه جوری اینو دیپ صدا کردین دیگه، من میترسم در موردش صحبت کنم. اول من توضیح بدم که نظرات من نظرات شرکت خدمات یا بانک مرکزی نیست، من نظرات شخصی خودم رو تو این حوزه دارم خدمتتون میگم. وقتی میگی دیبای شرکت خدمات، واقعیتش اگه دیبا یک سرویسی که شرکت خدمات را انداخته، من به نظرم کار خوبی داره میکنه، برای اینکه یک شرکت باید به بیزینس خودش بکنه و در اون لایه دیبا میتونه برای خدمات بیزینس داشته باشه. اگر که دیبایی که دارین در موردش صحبت میکنید دیبای بانک مرکزیه، حالا باید با یک نگاه دیگه بهش نگاه کنیم، چون قاعدتا نقش بانک مرکزی با نقش خدمات تو این اکوسیستم باید با هم متفاوت باشه.
بله.
اصولا تا الان هم تو صحبتایی که دوستان به نحوه مختلفی با ادبیات های مختلف منتقل کردن مطرح شد که بانکداری باز هدفش بستر رقابتی ایجاد کردن روی ارائه خدماته، برای اینکه این در واقع باعث نوآوری میشه، میتونه ارزش افزوده به وجود بیاره برای بانک، مشتری، فینتک و بحث های دیگه. اگر این بستر رقابتی حذف بشه، اصولاً به نظر میاد که ما میتونیم ماهیت بانکداری باز رو زیر سوال ببریم. بانک مرکزی دغدغه‌هاش قابل احترامه، یعنی اینکه بانک مرکزی میخواد به نظارت و امنیت فکر کنه خیلی ارزشمنده، اما توجیه اینکه نظارت و امنیت باید لزوماً از طریق نشستن تو مسیر آنلاین تراکنش‌ها باشه، واقعیتش فکر میکنم خودش شاید یه دونه میزگرد جدا نیاز داره که به طور کامل در موردش صحبت کنیم. بانک مرکزی در واقع تو بحث نظارت و امنیتی که براش دغدغه هست، اگر بخواد با این نگاه بگه من باید تو مسیر همه تراکنش ها باشم، پس باید الان مثلا برای مسیر تراکنش باز کردن افتتاح حساب تو بانک ها ما بگیم یه هابی ایجاد کنه، همه افتتاح حساب ها بیاد از این رد بشه، بعد این اتفاق بیفته. احراز هویت ها رو همه رو باید بیاد سر مسیر تراکنشش آنلاین بشینه. بعد یه هاب تحصیلات درست کنیم که مثلا هر کی میخواد تحصیلات بگیره از این هاب بانک مرکزی رد بشه. من فکر میکنم جایگاه رگولاتور یه مقدار بالاتر از این سطحه. رگولاتور میگه برای افتتاح حساب باید چه در واقع مواردی رو رعایت کنی و ممکنه چند تا زیر ساخت رو هم بده، بگه آقا مثلا موقعی که میخوای افتتاح حساب کنی باید بیای کد شهابش رو کنترل کنی، کد نهاب رو در واقع کنترل کنی. ولی این که بگه همه افتتاح حساب‌ها بعد از مسیر من رد بشه، این در واقع حالا که دوستان به طنز البته اینو میگفت، میگفت اگه ما این مسیر رو بخوایم ادامه بدیم، خب چه کاریه؟ ما بانک‌ها رو میتونیم جمع کنیم، یه دونه بانک داشته باشیم، یه کرو، یه کارت و یه سیستم تحصیلات، خب همه ملت هم از همون یه دونه سرویس بگیرن. چه اصراریه که اینو در واقع دیسنترالایز کنیم بعد دوباره سنترالایز همش رو بیام کنترل کنیم. من فکر میکنم واقعا با تکنولوژی های جدیدی که الان مسیر فناوری بوده، بحثی که جایی ما بحث صحبت در واقع بلاکچین میکنیم، داریم میگیم که دنیا مسیرش فناوری های دیسنترالایزه، برای اینکه خودش به شدت میتونه به بحث پایداری سیستمی کمک بکنه که اولین جزء امنیتی که بعد هممون نگرانش باشیم. یه مقدار واقعا این توجیه از جایگاه بانک مرکزی به نظر من نیاز داره که روش بشینیم صحبت کنیم. یعنی اگر که غیر از این باشه، ما واقعیتش اینه که انگار میخوایم، یعنی دیبا اگه قرار بشه که بیاد در نقشی که من داکیومنت های جدید رو دیدم بشینه، مثل اینه که من میخوام یک لباس واحدی رو تن همه بکنم. اشکال نداره تو دنیا میدونیم بعضی از کشورها نظامشون این شکلیه، اما این نظام با نوآوری خلاقیت خیلی نمیخونه. یعنی یا باید به عنوان رگولاتور ما بریم در نقش قانونگذار و اجازه بدیم که این محیط رقابتی رو که تنها جذابیت بانکداری باز برای نوآوری و خلاقیت از بین نره، یا اینکه واقعیتش شعارهامون رو عوض کنیم. یعنی من داشتم امروز صبح خیلی فکر میکردم که یه جا تصمیم بگیریم یا شعارهامون رو عوض کنیم دیگه، از نوآوری و خلاقیت رو نمیدونم بانکداری دیجیتال و از این جور کانسپت‌ها صحبت نکنیم، یا عملکرد و در واقع نگاهمون رو به موضوع عوض کنیم. این دوتا خیلی الان با هم دیگه نمیخونه. بحث واقعا میگم کما اینکه روزی که شتاب شاپرک ایجاد شد کسی نگفت اینا دارن ایجاد میشن برای اینکه برای نظارت و مبارزه با تقلب و پولشویی باشن. ماهیت ایجادشون در واقع توسعه بانکداری بود، ماهیت ایجادشون بحث کسب و کاری بوده. بنابراین الان هم نباید توی این حوزه به نظر من از اون صداقت اصلی خارج بشیم. باز حالا فکر میکنم دیگه شفاف سوالتون رو جواب دادم، ولی واقعا اگه دیبا بگیم سرویسیه که خدمات پیشنهاد داره میده، خدمات باید به کسب و کارش فکر کنه و این ایرادی نیستش اگه خدمات داره اینو پیشنهاد میده.
درسته. حتی حالا این نکته من بگم خانم واقفید، میگید که قبلا قرار نبود شتاب و شاپرک بیان بحث نظارت رو داشته باشن، ولی الان این تونله هست و میتونن نظارت کنن، ولی هنوزم نمیتونه بانک مرکزی نظارت کنه. یعنی اگه ما از دیدگاه نظارتی دیبا هم بخوایم بهش نگاه کنیم، شما همین الان شتاب و شاپرک داری، تقلبم داری، فرادم داری، قمارم داری، اونجا چرا نمیتونی نظارت کنی اونجا رو، فراد دیتکشن رو بتونی به صورت کامل ببندی؟ البته که یه کارایی کردن که ما خبر نداریم چه کارایی کردن، و جالبه که نمیام بگم، من مجدد تکرار کنم برای این برنامه خاص من دوستان شرکت خدمات مخزن آقای سیفی رو تماس مستقیم گرفتم، با روابطشون هم صحبت کردم، درخواست کردم شرکت خدمات به عنوان بازیگری که داره دیبا رو جلو میبره بیاد تو برنامه باشه و توضیح بده، ولی دوستان توضیحی که ارائه دادن این بود که شرکت خدمات به عنوان مجری پروژه دیبا رو به کارفرمای بانک مرکزی داره تولید میکنه و عملا قرار سرویس رو در اختیار بانک مرکزی بده و مجوزی نداره از سمت بانک مرکزی که کارفرما باشه تو این پروژه بخواد بیا توضیح بده. که البته حرف درستی هم هست به نظرم، شاید مجری اجازه نداشته باشه حرف بزنه، ولی یه سوالی هم مطرح میشه که اون زمانی که بانک مرکزی میاد، عملا خود تیم بانک مرکزی که تا جایی که ما خبر داریم متاسفانه منابع انسانی غنی نداره و به ناچار مجبور میشه توی مشکلات و موضوعاتی که داره به سمت شرکت های زیر مجموعهش بیاد، اونجا که میاد طرح مسئله میکنه میگه من میخوام این مسئله رو حل کنم، شرکت خدماتی که پروپوزال میذاره جلوی دست بانک مرکزی، و اونجا قاعدتا وقتی پروپوزال میذاره خودش هم زینف تو خیلی از موضوعات طرحو به شکلی میبنده که منافع خودشو از دست نده یا منافع خودشو بیشتر بکنه. الان درد ما تو ماجرای دیبا دقیقاً این هستش که متاسفانه اتفاق داره به شکلی دیگه دنبال میشه. یه بخش از سوال من خانم واقفی نگفتید، من گفتم که اون ابتدا قرار بود دیبا نقش کسب و کاری داشته باشه نه نقش نظارتی، اینو تایید میکنید؟ اون ابتدای مسیر که دیبا اومد قرار بود این اتفاق بیفته؟
من به شکلی جواب سوالتون رو دادم، جواب سوال اخیرتون هم باز دوباره از همین جنسه. ببینید یه شرکت به کسب و کارش فکر میکنه، بنابراین اگر من خدماتم، اگر من هر شرکت دیگه ایم، پروپوزالی رو میذارم میشه بانک مرکزی که در راستای کسب و کارم باشه. این در واقع میگم دوستان خود خدمات باید بیان جواب بدن که آیا درسته یا غلط، ولی این که در واقع بانک مرکزی به عنوان کسی که صاحب فقط یه قسمت خاص از این اکوسیستم نیست، مسئولیت کل اکوسیستم رو داره، باید توی معماری همه اجزا رو ببینه. حالا باید ببینیم آیا با این چیزی که الان بانک مرکزی مثلا بحث امنیت و نظارت رو مطرح میکنه واقعا راهکار دیگه‌ای برای امنیت و نظارت نیست؟ من معتقدم که هست. یعنی امنیت و نظارت با استفاده از در واقع تکنولوژی‌های جدید، روش‌های جدید و همین الان در واقع طرح‌های دیگه‌ای قابل پوشش هستش، و در واقع میگم این مسیر که ما فکر کنیم برای نظارت باید همیشه تو مسیر سری و آنلاین تراکنش بشینیم، نگاهیه که واقعیتش برای دنیایی که توش بانک ها همشون کارگروه بانک دیجیتال ایجاد کردن خیلی هماهنگی و سنخیت نداره. چون اگه میگم اینجوری پیش بریم، اصلا ما نیازی به چند تا بانک نداریم، جمعشون کنیم یه بانک درست کنیم، یه سیستم ثابت و کار رو ببریم جلو. میگم نظر شخصی من اینه که بانک مرکزی واقعیتش اینه که باید چالش اصلی بانکداری باز حل کنه، که یه جوری در ادامه شاید پاسخ سوال قبلی که جاب کیوان فرمودن هم باید بهش اشاره کنیم، چالش اصلیمون الان نبودن فراینده و ساختارهای لازم و مرتبط با بانکداری بازه.
درست.
یعنی هیچ کس نیست که تایید صلاحیت بوم رو بده، تایید صلاحیت تی پی پی رو بده. دغدغه بانک مرکزی الان باید این باشه که این چارچوب ها، فرایند ها و رگولیشن ها رو کامل کنه و اگه اینها کامل بشه اینا میشن اینیبلر بانکداری باز. در غیر این صورت اگر، چون الان اروپا واقعیتش اینه اینا رو اول کامل کرد بعد مسیر رو ادامه داد، برای همین اکوسیستم در شروع فرایندیه که میتونه بگه 5 سال دیگه مثلا من بالغ میشم. ما در شروع فرایند مشخصی نیستیم، واقعا نمیدونیم. من واقعا میتونم بگم تفسیرم اینه که ما در یک فضای کاملا مبهم در بانکداری باز قرار داریم. شعارهامون با عملهامون نمیخونه و خیلی اتفاقاتی که میگم خیلی از نظر من امید بخش یک آینده شفافی توی این مسیر بانکداری باز نیستش. پیشنهاد شخصی من اینه که رگولاتور در جایگاه واقعیش بیاد زودتر کمک کنه بانک‌ها رو با اون کارگروه‌ها و هر فرایند دیگه‌ای که میتونه ساختارهای تایید صلاحیت به وجود بیاره. چون فرض کنین اگر این تی پی پی ها تایید صلاحیت شده بودن، اگه فینتک ها تایید صلاحیت بشن، بانک ها اینقدر دغدغه ندارن برای دادن یه ای پی آی بهشون. الان چون فضا مبهمه، هیچ نقش و مسئولیتی تو کل اکوسیستم شفاف نشده، بانک دلیلی برای پذیرش ریسک نمیبینه که یه شرکتی رو که هیچی ازش نمیدونه بخواد مورد پذیرش قرار بده و بهش سرویس بده. این میگم نگاهیه که حالا شاید دوستان دیگه هم بتونن توی میزگرد کمک کنن و بهش پاسخ شفافتری بدیم.
درسته. حتی خانم واقفی الان یکی از همکاران سابق شما در شرکت خدمات توی واتساپ میگه لطفاً از منم نقل قول نکنید ولی جمله رو بگید، که خانم واقفی قبلا که تو خدمات بوده مدافع دیبا با همین تعریف فعلی بوده. البته که الان حداقلش اینه که حداقلش این بود که تو اون دوره مخالف هم نبود. حالا اگر میخواد جواب بده، حتی من خواهشم اینه دوستان شرکت خدمات بیاید همین مشکلی که وجود داره، دوستان همیشه پشت پرده دوست دارن کاراشون رو جلو ببرن، آقا بیاید وسط میدون حرفتون رو بذارید. چرا پشت پرده
دوستان لازم نبود اینو بگم، من که خودم شفاف گفتم.
بله دقیقا،
شرکت خدمات دفاع میکنم ازش. شرکت خدمات، شرکت میگم، من معتقدم که شفاف باشیم دیگه. مگه دوستان یه روزی سرویس های مختلفی را انداختن یا در جای مختلف، همشون ادعای مثلا بحث های فراد و پولشویی اینا دارن. من به عنوان آدمی که تو شرکت خدمات بشینه طرح دفاع میکنم، به عنوان آدمی که تو بانک و یک زینف دیگه این اکوسیستم میشینه و به عنوان آدمی که بانک مرکزی رو به عنوان کسی میبینه که بعد معماری کلان رو ببینه، روی این داستان نقدایی رو دارم که خدمتتون گفتم.
حالا اگر که بدید خدمات نبینید، بدید بانک هم نبینید، به عنوان یه متخصص حوزه امنیت مشخصا، چون دیبا قرار امنیت و تقلب رو دنبال بکنه مثلا از این مسیر اینا رو کشف کنه، به عنوان یه کارشناس حق بیشتر با کیه؟ خدمات یا شبکه بانکی به نظر شما؟
خدمات کسب و کارش رو باید ببینه. امنیت هم قطعا میگم دغدغه ارزشمندیه که بانک مرکزی داره، ولی راه حل‌های دیگه هم براش وجود داره.
بسیار عالی. خانم بهری خدمت شما هستیم. مرسی خانم واقعی.
بزرگوارین، ممنون از شما. جناب آقای میرزا، من میخواستم که در زمینه رگولاتوری از اطلاعات و تجربیات حضرت عالی توی اتحادیه اروپا استفاده بکنم. نهاد مسئول رگولاتوری الان توی اروپا کدوم نهاده و اصولا فرایند رگوله کردن رو به چه صورتی دارن طی میکنن؟
بله، صدا رو داریم.
بله،
خیلی ممنون. با عرض معذرت به خاطر مشکلات فنی، مسئول رگولاتور اینجا فاینانشال اتوریتی است که تحت نظر دولته. فاینانشال اتوریتی و بانک مرکزی هم دو ارگان سازمان مختلفن و وظایف خودشونو دارن. همونجوری هم که خانم واقعی فرمودن، این اتوریتیه که باید اول مجوز بده، کارشو درست کنه، بعد روندهای دیگه پیش بیاد. هر کشوری فاینانشال اتوریتی خودشو داره و تا به نظر EBA یعنی EU Banking Authorities. و بانک مرکزی هم که وظیفه دیگه داره، هر کشوری برای خودش یه سنترال بانک داره و تابع ECBه یعنی EU Central Bank. فاینانشال اتوریتی همزمان که منتظر استاندارد از طرف EBA بود، سعی کرد در کشور پرواکتیو، همینجا مهمه که بگیم پیشا پیش، نقشی رو اینجا ایفا کرد که اومد تو از اکوسیستم خواست که هیئتی تشکیل شه و راه حلی برای همکاری بانک‌ها و تی پی پی ها ارائه بشه. نتیجه این شد که تی پی پی ها که میخوان وارد بازار بشن بایستی از طرف فاینانشال اتوریتی کوالیفاید بشن و از لیست متقاضیان هر بار یکی دوتشون انتخاب میشن و پروسس رو ادامه میدن. این پروسس هم اینه که اول میان توی سندباکس، از سندباکسی که فاینانشال اتوریتی گذاشته خودشون رو تست میکنن و در آخر فاینانشال اتوریتی اینا رو وایت لیست میکنه. وارد بازار نمیتونی بشی تا وایت لیست شده باشی. تی پی پی های کوچیک هم که میخوان از خودشون ارائه بدن و نمیخوان وایت لیست بشن و قدرت اینو ندارن یا هنوز نوبتشون نشده برن تو سندباکس فاینانشال اتوریتی، میتونن از طریق وایت لیست شده ها بیان بازار، وارد بازار بشن و هماهنگی ایجاد بشه. این مطلب مهمه که یه تی پی پی که توی یه اتحادیه اروپا وایت لیست شده میتونه بره یه کشور دیگه خودش ارائه بده، فقط لازمش اینه که بره تو فاینانشال اتوریتی کشور جدید رجیستر بشه. حالا اینجا مهمه که فاینانشال اتوریتیه که مسئول نظارت بانک ها و کامپلایس بانک هاست و این کار سنترال بانک نیست.
ممنون از شما دوستان. اگر در مورد فرمایشات جناب میرزا موضوعی هست در خدمتون هستیم. سرکار واقفی جناب آقای کیوان.
نه من نکته خاصی ندارم، ولی به نظرم میاد که مسئله خیلی مهمی رو اشاره کردن، این که در اتحادیه اروپا در واقع اون رولی که داره کار رگولاتوری رو انجام میده این وظیفه بانک مرکزی نیست، یعنی بانک مرکزی در واقع وظایف دیگری رو بر عهده داره که خب یکی از وظایف ارزشش هم خب اون بحث حفظ ارزش پول هست. من فکر کنم که این میتونه لسن لرن خوبی باشه برای ما در داخل کشور که ما تو حوزه‌های مختلف در واقع مثل این میمونه که اون فاینانشال اتوریتی که الان جناب میرزا بهش اشاره کردن، ما این رو بردیم در دل خود بانک مرکزی قرار دادیم و اون وظایفی که توی اروپا تفکیک شده بین سنترال بانک و فاینانشال اتوریتی در داخل کشور ما در واقع این دوتا با هم اینتگریتد شده.
ممنون از شما. سرکار خانم واقفی در خدمت شما هستیم، اگر نکته ای هست.
نه خواهش میکنم، فکر میکنم واقعا مهمترین نقطه و اون المانی که اگه صحیح درست نتونیم باش بهش بپردازیم و سریعتر حالا هر نهادی که تو کشور وظیفه رگولیشن این حوزه رو روش اقدامی انجام نده، همین بحث در واقع مجوزدهی و ایجاد ساختارهای رگولیشن و فرایندهای مرتبط با اونه که امیدوارم شنونده های این برنامه هر کدوم که میتونن نقشی تو این حوزه داشته باشن روش یک کار جدی رو انجام بدن.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب من خدا قوت میگم خدمت میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه. ازتون دعوت میکنم 3-4 دقیقه از موسیقی زیبایی که همکارانم براتون انتخاب کردن لذت ببرید. برمیگردیم و با میهمانان برخط برنامه میزه گرد رو پی میگیریم. با هم میشنویم.
از کار تو بکش روید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا زد و رفت، باید از مرگ نترسید، باید از مرگ نترسید اگر باید. راز دلم را به لبانش گفتم، شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید شم روشن شد و پروانه به آتش پیوست، میتوان سوخت اگر امر فرمایدش، اگر امر فرمایدش. من ابریشم پیراهن شد، شم حق داشت، شم حق داشت، به پروانه نمی آید
اگر کن گره از کار تو بگشاید، هم دعا کن گره تازه نیفزاید،
هم دعا کن گره تازه نیفزاید.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به این لحظه از میزه گرد امروز بهره لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که حامی برنامه تاپ با ارائه بروزترین خدمات پرداخت حضوری و غیر حضوری سعی در ارائه تحول در تجربه پرداخت کاربران ایرانی داره که از همینجا برای این شرکت آرزوی موفقیت میکنیم. جناب آقای افتاده در خدمت شما هستیم، فکر میکنم که الان میتونیم میهمانان برخط برنامه رو داشته باشیم و میزگیر رو با حضور این دوستان پی بگیریم.
بله، متشکرم خانم بهری، ممنون از نریشن کوتاهی که گفتید، متشکرم. مثل همیشه ما مهمانهای برخط برنامه را آقای دکتر ایرانلویی معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین رو روی خط خودمون داریم. آقای دکتر ایرانلویی سلام عرض میکنم خدمتون. ما قرار بود منتظر بودیم که با شکلگیری کارگروه های بانکداری دیجیتال و زیر مجموعش کمیته های مختلف که شکل گرفته، مثلا کمیته بانکداری باز که اون ابتدا به ساکن شما رئیس کارگروه بانکداری باز بودید، قرار بود با عشق مشکلات رو حل کنید، ولی اینجوری که ما الان متوجه شدیم این عشق خیلی زیاد بوده، موجب گره هم شده. خواهشم اینه اگر اطلاعاتی که من میدم درست هست تایید بفرمایید، اگر نه که توضیحات کاملترشو بدید. یادم ابتدا شما رئیس کارگروه بانکداری باز بودید، اونجا رسیدید به مراحلی، تحقیقاتتون رو کردید، طرحتون آماده کردید، رفتید ارائه دادید به معاونت محترم فناوری نوین بانک مرکزی، بعد تازه متوجه شدید اصلا بازی یه چیزی دیگری است، بازی اون که شما فکر میکردید نیست، و همین علت مشخص هم شما استعفا دادید و دیگه رئیس کارگروه نموندید، که نهایتاً طی صحبتی من خدمتتون داشتم اگر اتفاق بدی افتاد حداقل به نام شما تموم نشه. خواهشم اینه هنوز عضو کارگروه هستید، به عنوان عضو جلساتش میرید و میایید، آخرین اتفاقات کارگروه رو برای ما اگر امکانش هست باز بکنید. من شنیدم رسیدید به انتهای کار و دعواهای ماجرای دیبا و پیشنهاداتی که کارگروه آماده کرده به جای جدی رسیده، گویا طرحی که شما تو کارگروه ارائه دادید با آنچه که بانک مرکزی دنبالشه همسو نیست و باعث بروز اختلافات جدی شده. خواهش میکنم به صورت واضح اگر امکانش هست بفرمایید که چه خبر.
خدمت شما سرکار خانم بهری، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم شما عرض روز بخیر دارم. عرض کنم که این موضوع عشق و عشق بازی خیلی موضوع رو جذاب کرده، من امیدوارم که بتونم در ادامه در واقع فرمایشات شما موضوع رو بهتر بازش کنم. ببین آقای افتاده عزیز، من نماینده بانک های خصوصی در کارگروه بانکداری دیجیتال بودم. قاعدتا نظری که بایستی اونجا ارائه می شد بایستی که با نظرات در واقع سایر بانک های خصوصی هم تطبیق می داشت. من در تمام مراحل پیشنهادات اونها رو می گرفتم، با هم جمع‌بندی می کردیم و ارائه می کردیم. از اولم قرار بود که در واقع کارگروه بانکداری باز مدل مناسبی را برای بانکداری باز در کشور ارائه بده و به دغدغه های حالا به قول خانم مومن واقفی حقوقی و رگولاتوری و کسب و کاری و فنی پاسخ بده. به خاطر همین ما طی جلسات خیلی زیادی که داشتیم توی کارگروه یه مدل اولیه را ارائه دادیم و که بر اساس استاندارد هم بود. در اون مدلی که ما ارائه دادیم نقش بانک مرکزی نقش نظارتی صرف بود و خدمات عمومی بانک مرکزی رو در یک جایی مثل بوم‌های بانک‌های دیگه در نظر براش گرفته بودیم. این طرح بانک مرکزی ارائه شد اما مورد موافقت در واقع قرار نگرفت و درخواست بانک مرکزی این بود که ما دیبا رو بررسی کنیم. حالا این اولین بار بود که در واقع ما اسم دیبا رو شنیدیم بدون اینکه در واقع در اون موقع هیچ مستنداتی در مورد دیبا به کارگروه ارائه بشه. حالا ایراد بانک مرکزی چی بود؟ ایراد بانک مرکزی این بود که آقا دو مدلی که شما ارائه دادید ما نمیتونیم آنلاین همه چیز رو رصد کنیم و اگه بخوایم در یک لحظه بخوایم مثلا در یک تایپ از تراکنش در مورد یک تایپ از تراکنش تصمیم اجرایی بگیریم امکان پذیر نیست. حالا شما ببینید که بانک مرکزی چقدر خودش رو درگیر اجرا کرده. همه مهمانان شما امروز به موضوع اشاره کردن که بانک مرکزی نباید اینقدر درگیر اجرا بشه که بخواهد در یک لحظه روی یک تایپ از تراکنش تصمیم بگیره. برشت با این فضایی که پیش اومد من متوجه شدم که در واقع مسیر ما با مسیر بانک مرکزی و این پروژه دیبا ممکنه به یک جای درستی نرسه و بنابراین طبق تعهدی هم که داشتم و صحبتی هم که با اعضای محترم کانون بانک خصوصی کردم اونو صلاح دونستن که من از موضوع در واقع بیام کنار. اما به هر صورت موضوع توسط آقای دکتر فرامرزی و تیم کارگروه ادامه پیدا کرد، من هم در خدمتشون بودم. اونها یک مدل بهینه‌ای را بر اساس پرتا طراحی کردن که تا حد زیادی به دغدغه‌های بانک مرکزی جواب میداد اما بازم مورد تایید قرار نگرفت. یعنی با تمام در واقع اون چیزی که در مدل دیده شده بود و همه دغدغه‌های بانک مرکزی به نظر من توش دیده شده بود، باز هم بانک مرکزی مدل را کامل قبولش نکرد. حالا مدل پرتایی که آقای فرامرزی و تیم و کارگروه ارائه کردن چگونه بود؟ مدل این بود که تی پی پی ها به هاب فناوری وصل می‌شدن، از اونجا از بانک سرویس می‌گرفتن. رگولاتور یه سند باکس رگولاتوری رو هم در واقع دیده بودن که در اونها هم تی پی پی آر رو میتونستن احراز هویت بکنن، هم میتونستن در واقع مسائل مربوط به آتنتیکیشن و حالا هر مسئله دیگه ای که باشه از بیرون در واقع بتونن نظارت انجام بدن. اسمش رو گذاشته بودیم نظارت هوشمند. مدلی که بانک مرکزی روش پافشاری میکرد چه مدلی بود؟ یه مدلی بود که به هر صورت همین مدل دیبای کلان توضیح دادن که در واقع تی پی پی ها به یه بوم وصل بشن، بوم بیاد بین بانک و دیبا بیاد بین بوم و بانک قرار بگیره که حالا ما خودمون معتقدیم که این به شدت با مسائل نوآوری ناهمخونه. همین الان بعضی از اعضای کسانی که توی این کارگروه شما هستن توی این در واقع بحث شما رو دنبال میکنن که آقای احمدی زرین پاله دیدم اسمشون اونجا هستن، اینا یه استارتاپی هستن که با ما که یه بانک خصوصی هستیم مدت هاست برای گرفتن خدماتی دارن چک و چونه میزنن. حالا حساب کنید که ما بیایم یک در واقع موجودیت جدیدی رو این وسط بذاریم که حالا اون اینها بجز این که باز با بانک هماهنگ باشن با یک موجودیت دیگری که حالا زیر نظر حاکمیت هم بخوان تعامل کنن، این دیگه واضحه که چه مقدار زیادی میتونه به نوآوری لطمه بزنه و عملا فاتحه نوآوری خونده شده. تو بعضی از موارد هم اون طرحی که آقای کارگروه ارائه کرده بودن به ریاست آقای فرامرزی با طرحی که بانک مرکزی داده بود به لحاظ مفهومی جایی هم اشتراکاتی داشت. مثلا همه در مورد شناسنامه دار کردن فینتک ها متفق القول بودیم، یعنی که شناسنامه دار کردن فینتک ها باید توسط رگولاتور انجام بشه. آقای میرزا هم گفتن ما هم اونجا معتقد بودیم که رگتک بهتره که این کار انجام بده نه بانک مرکزی، ولی خب ببینید مشکل این طرح استاندارد اینه که هیچ کدوم از این اجزا درش ایجاد نشده و خب این البته باعث میشد که کار طولانی بشه و سخت بشه، بنابراین یه مقدار کار پیچیده شده بود. اما اختلاف کجاست؟ اختلاف همینی که عرض کردم، این که هر تراکنش حتی تراکنش داخلی یک بانک بخواد از دیبا بگذره، این دیگه یه حرف جدید بود که به نظر من ما نتونستیم این رو توی کارگروه بپذیریم و کسانی که اون ارائه دادن باید مبنای ارائهشون رو و استانداردی که پشتش هست رو بیارم و ازش دفاع کنم. یه مثال اگه بخوام براتون بزنم، مثل اینه که ببینید عبور تراکنش از دیبا، اینکه همه تراکنش از دیبا رد بشه، مثل اینه که شما مثلا فرض کنید تو شبکه بلاکچین هستید. بلاکچین یک شبکه پیر تو پیره، افراد میتوانن بدون نهاد ثالث بین همدیگه مبادلاتی رو انجام بدن، ترانزکشن داشته باشن. حالا شما بخواید اینجا بدید که نه من بلاکچین رو قبول دارم، اما مدیریتش من به شرطی که من مدیریتش رو به عهده بگیرم، اصلا با اصل موضوع مغایرت داره. اینها مشکلات اساسی ایجاد میکنن و اگر ما بخوایم مدل‌های استاندارد را به سلیقه خودمون توش دست ببریم و برای اینکه بتوانیم بعضی از فعالیت‌های خودمون رو در واقع اونجا رصد بکنیم بندازیم توی پلتفرم‌های غیر استاندارد، این حتما مشکلات اساسی برای ما ایجاد میکنه. توی پرتا مدل ارائه شده که در واقع کارگروه ارائه کرده بودن، نظارت توسط ارکان انجام میشد. به نظر من بسیار به ایده بانک تایبانز هم نزدیک بود و هم نظارت هوشمندی بود. بعدن یک در واقع بعد از اینکه کارگروه به این مراحل رسید، یک گزارش بسیار عالی هم توسط آقای گرکانی ارائه شد که به نظر من خیلی گزارش خوبی بود. خودشون میتونن بیان اینجا در یک جلسه ارائه بدن و این دو تا راهکار با هم دیگه مقایسه در واقع شده بود که از نظر من راهکار در واقع استاندارد تو اون کارگروه در واقع یا در اون گزارش که آقای گرکانی داده بودن بیشتر مورد تایید بود تا یک روش متمرکزی که حالا خیلی هم با بانکداری باز همخونی نداشت. همونجوری که شما در واقع فرمودیدم تو فرمایشاتتون این که برشت ما الان رسانه در اختیارمون از طرحمون هم میتونیم دفاع کنیم کاملا. هم این از شما تشکر میکنم که این فضا رو ایجاد کردید. امیدوارم که کسایی که اون طرح رو در واقع طرح مقابل این طرح رو در واقع ارائه کردن اونها هم بدن و نظرات کارشناسیشون رو بدن. هرچی این موضوعات به محافل کارشناسی کشیده بشه به نظر من بهتر هست و ایده ها پخته تر ارائه میشن و امیدوارم که حالا فرصتی بشه که بچهای خدمات انفورماتیک هم بتونن از پروپوزالی که ارائه دادن دفاع بکنن. من در خدمتتون هستم، یک سوال دیگه باشه.
خواهش میکنم. بله، حتی که الان دوستان شرکت خدمات بعضی از مدیرانشون تو گروه هم هستن شنونده، من باز هم تکرار میکنم تریبون آزاد در اختیار دوستان، هر زمان اراده کنن مثل سایر عزیزانی که روی خط میان تریبون در اختیارشون رو میتونن بیان دفاع کنن. آینالوی، این که گفتید تمام تراکنش های درون بانکی هم قرار از دیبا بگذره، ببینید الان یه چالشی هم که وجود داره اینه که اگر دیبا بیاد وسط بشینه به قاعده دیتای تمام بازیگرای بانکداری باز و بوم هایی که فعالیت میکنن رو در اختیارش قرار میگیره. از اون طرف خودش یه پلتفرمی به نام شاهین داره که تو حوزه بانکداری باز فعالیت میکنه. خب دیتای مشتریان رو میگیره، خیلی راحت میره مشتری ها رو بر میزنه اصطلاحا. این طرف ماجرا همزمان هم یه کوربنکینگی در اختیار بانک، در اختیار شرکت خدمات هست. یه تعداد بانک بزرگ هم اونجا دارن سرویس میگیرن از شرکت خدمات و قرار باشه باز تو اون مسیر هم شرکت خدمات دیتای کل بانک‌ها رو در اختیارش باشه. اونجا میتونه باز خود اینم مخاطره آمیز باشه از حوزه کسب و کار رقابتی برای بانک‌ها. خب اینها واقعا توی کارگروه دوستان وقتی طرح موضوع میکنی چه دفاعی ازش میکنم؟ یعنی چی؟ شما سرویس هاب بانکداری باز بشو، اطلاعات رو بگیر و خودت هم اونور به عنوان رقیب بیا وارد بازار شو. اونجا اصلا صحبت نشد که حداقل این بخشش رو خودشون بگن آقا ما حداقل اون ور دیگه رقیب نمیشیم، ما فقط وظیفه حاکمیتی که بانک مرکزی از ما خواسته رو دنبال میکنیم. این که دیگه خیلی پروازهه که نباید این اتفاق بیفته. اینا تو این کارگروه چه جوابی براش دارن آقای اینالویی؟ اگر جوابی دادن شما در جریانید.
بله آقای افتاده، اون چی که برای شما پروازهه یکی از مسائل پرچالش در واقع همین کارگروه. بله. بوده به هر صورت کارگروه عرض کردم با بررسی مدل استاندارد شروع کرد. وقتی یک مدل غیر از استاندارد اومد روی میزش قرار گرفت، خورده در واقع به چالش کشیده شد. این سوالا همون سوالایی که در واقع ما پرسیدیم و همیشه هم خواستیم که یک جواب در واقع متقن و دقیق در موردش ارائه بشه. آخرین جوابی که در واقع داده شد همون پرزنتیشن آقای گرکانی بوده که این دو تا روشو با هم مقایسه کردن و در اون پرزنتیشن استدلالشون اینه که راهکار ما هم جواب میده، البته که مبتنی بر استاندارد نبود. من عرضم اینه که مدل استاندارد همونی که آقای میرزا الان فرمودن، آقای کیوان فرمودن، سرکار خانم مومن واقعیش فرمودن، مدل استاندارد میگه تی پی پی به هاب نوآوری و هست باز بشه و از اونجا از بانک سرویس بگیره. یه سند باکس رگولاتوری همین وسط باید باشه که حالا یا رکتک یا بانک مرکزی بتونه در واقع تی پی پی ها رو اطلاعاتشون رو بگیره، احراز بکنه و سرویس ها رو بده. این که حالا مسائل رقابتی و بیزینسی و کسب و کاری شرکت سالسی مثل خدمات مطرح بشه، من با خانم مامه واقفی موافقم که از نظر خدمات هیچ اشکالی هم نداره. چه اشکالی داره اونها بتونن تو کسب و کارشون موفق باشن؟ اتفاقا بهتره که رقابت باشه. اما از نظر رگولاتور که نگاه میکنیم، به نظر من رگولاتور بایستی که به دنبال یک مدل استانداردی باشه که منافع همه بازیگران از جمله بانک ها و فینتک ها رو توش ببینیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای اینالی. دست شما هم درد نکنه، مزاحم اوقات شریف شما هم شدیم. اگر نکته ای نیست ما همینجا با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم، من خداحافظی میکنم و بحث رو از طریق کانال دنبال میکنم.
متشکرم، تنتون سلامت باشه. عرض خدمتتون، ما آقای ریاضتی رو هم روی خط داریم، معاون فروش خرد شرکت آسان پرداخت. سلام عرض میکنم خدمت آقای ریاضتی. خواهشم اینه که آقای ریاضتی در خصوص اینکه با همه میدونیم که آسان پرداخت الان به عنوان یه تی پی پی بزرگ داره سرویس میگیره و سرویس میده، احتمالاً تو این مسیر هم با چالش‌های مواجه شده. خواهشم اینه که آقای ریاضتی به نمایندگی از سمت آب بفرمایند تو این مسیر چه تجربیاتی داشتن؟ آیا سرویس هایی که لازم داشتن رو تونستن در وضعیت موجود بگیرن یا خیر؟ آقای ریاضتی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار محترمتون و مهمانان برنامه و دوستانی که بودن یک ساعتی که دارین برنامه رو گوش میدن. وقت بخیر میگم خدمت همگی. متشکرم از دعوتتون. عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضرید، حدود 3 ساله که آسان پرداخت توی مبحث این که بخواد روی اپلیکیشن سرویس بانکی رو به صورت ویژه ارائه بده، شروع کرد به سرویس کارت به کارت رو ارائه دادن. که اول با چند بانک اصلی این اتفاق افتاد که بعدتر این بانک ها کامل شدن. خب هدف اصلی این ارائه خدمات در آن زمان برد بود. برد اول برای مردم بود که بتونن بدون اینکه اپلیکیشن خاصی رو برای کارت به کارت دانلود کنن از سرویس کارت به کارت استفاده کنن. برد دوم برای بانک ها بود که بدون اینکه بخوان ارز از کشور توی زمان جهش چند برابر شدن ارز بخوان دستگاه های رو خریداری کنن، مثل کیوسک، مثل ATM، و بخوان هزینه های بیشتری متحمل بشن که بخوان اینها رو جاگذاری کنن و مردم رو حضوری تعقیب کنن به این سرویس. و برد سوم برای آسان پرداخت بود و شرکت هایی که میخواستن این خدمات رو ارائه کنن، به عنوان اینکه این بتونه به عنوان یک مزیت رقابتی برای یک سرویس دهی بانکی روی اپلیکیشن استفاده بشه، که این مشتری که به این نیت اپلیکیشن رو نصب میکنه و این نصب اتفاق میفته که امر خیلی مهمی هم بود، غیر قابل انکار در آن زمان و هنوزم هست، بتونه از سرویس های دیگه این اپلیکیشن استفاده بکنه و توی موارد دیگه‌ای که میتونه به درآمدزایی در این اپلیکیشن و سرویس استفاده بکنم، به اون شرکتی که ارائه دهنده خدمات کارت به کارت هست کمک کنه. اما توی این 3 سال خب اتفاقاتی افتاده، همه هم میدونن، بعضا من توی گروه ها میشنوم و میبینم دوستانم تو جلسات بهم میگن که آقا برنده اصلی از سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن آسان پرداخت بوده و این دانلود 40 میلیونی که آسان پرداخت داره روی اپلیکیشن، سوپر اپلیکیشنی که ما معتقدیم از هر 10 ایرانی 7 ایرانی ما رو میشناسه و در حال حاضر 5 ایرانی اپلیکیشن ما رو گوشیش نصب داره، اینها یک جوری مدون این سرویس بانکی است که اتفاق خاص بدی هم نیفتاده. خب این غیر قابل انکار برای ما. ما هم از اینکه این سرویس کمک کرده به رشد اپلیکیشنمون خوشحال بودیم و هستیم و تشکر میکنیم از مسئولین وقت که این اعتماد رو به این شبکه داشتن و این سرویس رو اختیار ما گذاشتن، که انحصاری هم نبوده، میتونستن همه شرکت های PSP، شرکت هایی که سهامداری و پرداختی دارن و بعضا شرکت هایی که هیچ کدوم اینه که گفتم رو ندارن و مورد تایید بودن و اون پارامتر رو رعایت کردن، این سرویس رو ارائه بدن. ولی الان شرایط به این صورت شده که با توجه به تغییرات کارمزدی هم که از اول آذر ماه اتفاق افتاد، بازیگری که داره این سرویس رو انجام میده الان اون برده بیشتر برد آخرش خیلی کم رنگ شده و با توجه به منابع قابل توجهی که شرکت‌های پرداخت و بالاخص آسان پرداخت برای ارائه این سرویس داره متحمل میشه، هم از منابع انسانی، منابع مربوط به پشتیبانی و بعضاً هم این که شرکت هایی که نماینده بانک ها هستن در ارائه این سرویس توقع این رو دارن که به صورت سالیانه یک اجاره‌ای از بابت اینکه این سرویس رو دارن به این شرکت های پرداخت ارائه میدن حتی بهشون داده بشه. خب اونا حق دارن میگن آقا این سرویس رو ما داریم از طرف بانکمون ارائه میدیم و باید، و قول هم دادیم تو مصوبات هیئت مدیرمون هم این اومده که باید این درآمدزایی رو ایجاد کنیم برای شرکتمون که اونقدر هزینه قابل توجهی برای یه شرکت پرداختی که در سال چند میلیارد داره هزینه مارکتینگ میکنه نیست. به خاطر همینه که به چش نیومده و ما پرداخت کردیم، میدونم دوستان دیگه‌مون هم پرداخت کردن، اما نفس کار اون هزینه پرداخت کردن است. الان این نیست که اون هزینه چقدره و منجر به این شده که الان ما هزینه داریم پرداخت میکنیم برای اینکه بتونیم سرویس کارت به کارت رو به مشترکینمون ارائه بدیم. از اون سمت مشترک ما رو میشناسه به عنوان این کسی که بهش اعتماد کرده و داره کارت به کارت رو اونجا انجام میده، موجودیش رو میگیره. و اخیران هم که بودن یک سال ما سرویس های بانکی هم بعضی هاش رو داریم روی اپلیکیشنمون ارائه میدیم.
آقای دیگه ازتی اصخایی میکنم وسط صحبت داریم دردم. پس مشخصا شما دارید میگید تو سرویس کارت به کارت که عمده تراکنش های بوم های موجود هم رو کارت به کارته، شما هزینه که از بانک خودتون دریافت نمی کنید، الان بوم ها از شما درخواست هزینه هم کردن که البته شما چون بالا سرویس دیگه میدید میگید که این حالا تو هزینه به چشم دیده تبلیغات هم دیدید دارید هزینه میکنید و از اون طرف هم خودتون گرفتار. ولی نکته اینجاست تو سرویس های جدید آیا تونستید از بوم ها مثلا دایرکت دبیت مشخصا من شنیدم قرار بوده اتفاقاتی بیفته که نیفتاده متاسفانه، یا زمانی که شما مثلا این سرویس رو از بانک گرفتی همین کارت به کارت که دارید اشاره میکنید این وسط سرویس قطع میشه عملا یا از سمت بانک یا از سمت بوم یا از جای دیگری این وسط، اینجا مشتری بازم تش تی پی پی رو میشناسه به عنوان سرویس دهنده. اینجا این خواهشم اینه اشاره مشخص به این معضلات بکنید. آیا سرویس جدید تونستید بگیرید توی این فضا؟ اگر دوچار چالش هستید در وضعیت موجود به اونها اشاره کنید. خواهش میکنم.
متشکرم. عرضم به حضورتون که به دایرکت دبیت اشاره کردید. خب یک سالیه که این مبحث خیلی شنیده میشه توی کشور و توی بحث پرداخت بحث جذابیه، میتونه پرداختای خورد و خیلی کم کنه. اپراتورها خیلی براش اشتیاق نشون دادن، کما اینکه مستحضرن همه تا حتی اینکه بخوان شراکت داشته باشن تو این حوزه با شرکت‌های هاب رفتن. اما آن چیزی که بتونیم ارائه بدیم تا به الان که مشترک حال خوب و رضایت مطلوب از سرویس گیری داشته باشه اتفاق نیفتاده، اما با توجه به روی کردی که دوستانی که ما داریم باشون کار میکنیم داشتن و دارن و خیلی برای من جالب بود توی جلساتی که ما شرکت میکنیم، این نواقص رو میپذیریم همه، هم ما هم اونها، و سعی میکنیم که خیلی چابک این رو حل کنیم. انشالله توی ماهای آتی این مشکلات کمتر و کمتر بشه تا بتونیم سرویس قابل ارائه بهتری به مشترکینمون بدیم. اما تا زمانی که سرویس در حد سرویس کارت به کارت، در حد سرویس پرداخت قبول، در حد سرویسی که الان رو اپلیکیشن ها هست به اون استیبل بودن نرسه، امکان تجاری شدنش نیست. یه نکته‌ای که اینجا داره میخوام سوال شما رو تکمیل کنم، همین همکاری بانک ها به صورت مستقیم و شرکت هایی هستن که این ماموریت رو دارن و ماست. خب در ظاهر ما باید بریم سراغ این شرکت هایی که شما میگین و اونها ماموریت این رو به شرکت ها دادن، اما مخصوصا برای اپلیکیشن های بزرگ تمایل و رغبت بانک های بزرگ به اینه که مستقیم وصل باشن با اپلیکیشن ها. خب طبیعتا اپلیکیشن ها هم از این بعدشون نمیاد، اونا هم دوست دارن به خود بانک متصل باشن به جای اینکه بخوام به شرکت واسطی متصل باشن که اون کار رو انجام میده. اون شرکت ها هم از ما و از بانکشون توقع رو دارن که این ماموریت بهشون سپرده شده عملا از سمت اونها این هندل بشه. خب این وسط اگر دایرکت دبیت ناقصی دارن اپلیکیشن های پرداخت، شاید فقط برای بانک خودشون رو بتونن راحت بدن، یا شاید برای اون بانک هایی که بوم خیلی روش همکاری با بانکاش بیشتر داشته و بانک های بزرگ مشخصن تا که همه میدونیم جمعیت و درصد اصلی بانک ها رو در سرویس دهی و کارت که بخوام به تجاری شدن و موفق شدن سرویس دایرکت دبیت کمک بکنن کدوم بانک هستن، اینها الان اونقدر همراه و شاید اعتماد کامل رو به این نداشتن که یک شرکت بوم بیاد کاملا یک سرویس 100% رو ارائه بده به یک اپلیکیشن. و ما حتی برای سهامداری خودمون بانکی که حالا همه میدونن سهامدار ما بانک کشاورزی است، این اعتماد رو به اون بوم داشتیم که حتی این رو بعضا اگر داریم همکاری میکنیم که میخواد منجر به سرویس دهی بهتر بشه، منجر به تعامل بهتر بشه، از سمت بوم بگیریم. یعنی این چیزی نبودی که مروش مقاومت داشته باشیم، این چیزی بودی که بعدا تو عمل و اجرا دیدیم نه اگر مستقیم بگیریم شاید زودتر کارم را بیفته. این در مورد این. در مورد سوال دومتون که کارت به کارت بود، بله تحقیقا عرض کنم خدمتون که تمام شرکت های پرداخت که بیشتر سهم کارت به کارت هم بدون اینکه بخوام تبلیغاتی عمل بکنم سمت آسان پرداخته روی سرویس کارت به کارت، وقتی که مشترک زنگ میزنه به کال سنتر خریدی کرده اون زمان باید پرداختی رو انجام میداده، کارت به کارت رو انجام داده و به دلایلی اون نمیدونه، حالا من بهش زیاد دیتیل نمیرم، اون نمیخواد که زیاد قانع بشه که مشکل مشکله بانکش بوده، مشکل مشکله اینترنتش بوده، مشکل مشکل چیز دیگه ای بوده، زنگ میزنه و واقعا عصبانی درخواست میکنه که این کارت به کارتی که اومده انجام داده چرا انجام نشده. خب ما این هزینه رو تو 3 سال گذشته انجام دادیم به خاطر اینکه مشترکمون مشترک خوشحالی باشه وقتی از پیشمون میره، مشترک عصبانی نباشه، مشترک وفاداری باقی بمونه. و علاوه بر این که اجاره سالیانه الان برای سرویس دادیم به خواب با بانک ها در تلاش هستیم که این سیاست گذاری بعد 3 سال بذاره از سمت اونها نگاهش فرق بکنه که آقا ما الان داریم به شما یکی از سرویس های ارزشمند رو به مشتریان شما میدیم و دوست داریم که تو این زمینه به ما کمک بکنید. هر چقدر ما الان تو این زمینه بتونیم بیشتر غنی باشیم از این لحاظ و برامون بیشتر به صرف، طبیعتاً بیشتر رو اون سرویس مانوف میدیم و از سمت هزینه بر بودن توی خسارات هم که این هست. علاوه بر اینها یک نکته دیگه بهتون اضافه کنم که اخیراً اشاره شده بهش در مورد اپلیکیشن های پرداخت و رسانه هایی حالا نه خیلی رسمی بهش اشاره کردن، اتفاقاتیه که در طریق سرویس کارت به کارت میفته. خب ما سرویس کارت به کارت رو میبینیم که خیلی ها توی این کشور اگر بخوان خرید فروش داشته باشن چه مجاز چه غیر مجاز از این طریق انجام میدن، دو تا فرد حقیقی به هم کارت به کارت میکنن. اینجا اون اپلیکیشن پرداخت نمیتونه این تشخیص رو بده که آقا این جنسی که داره خرید فروش میشه چیه و آیا تو اون ساعت تو اون زمان میتونه اتفاق بیفته این قضیه یا نه. این با بانک هاست که میتونم مختصن یه جوری به قمار اشاره کنم که اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته تو سرویس کارت به کارت. پس دردسرای اینجوری از لحاظ حقوقی رو داره و باز هم این ما هستیم که فیس هستیم و شناخته میشیم و باید بریم پاسخگو باشیم به نهادهای مربوط.
بسیار عالی، متشکرم آقای ریاضتی. پس عملاً تجربه شما از استفاده از سرویس های حالا بانکداری باز بخوایم مشخصا بگیم تو کارت به کارت تجربه جذابی نبوده. پول که نگرفتید پول دارید میدید، خسارت نگرفته دارید خسارت به مشتریان میدید برای اینکه رضایتشون رو جلب کنید. از طرف دیگه
تجربه جذاب، ببخشید عذر میخوام، تجربه جذابی عرض کردم اوله،
نه تو
تجربه جذابی
دارم میگم عملیاتش
تو حوزه تجاری، تو حوزه تجاری کاملا این سرویس جذاب بوده، غیر قابل انکار. تو حوزه عملیاتی هم مواردی که عرض کردم الان با روزانه چند میلیون این سرویس دیگه اینا واقعا داره محسوس میشه. شاید یه شرکت پرداختی که 1/10 ما این اتفاقات براش باشه یا سال پیش ما توی این جایگاه اینها انقدر براش مخاطره نیورده باشه، ولی الان دیگه شرایط اینطوری شده که ما باید برای سرویس دیگه بهتر، برای راضی تر بودن مشتری نهایی، روشمون رو با کمک بانک ها و نهادهای حاکمیتی بهتر کنیم.
درست.
این عرض من بود.
بسیار عالی، ممنونم آقای ریاضتی از تجربیاتتون که با ما به اشتراک گذاشتید. من همینجا اگر نکته‌ای ندارید با شما هم خداحافظی کنم.
مایت باشین، روز همگی بخیر، خداحافظ.
ممنونم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، خدا نگهدارتون. ما آقای همایون محبوبی مدیرعامل محترم شرکت فرابون رو هم روی خط داریم. آقای محبوبی، من خواهشم اینه، حالا یه نکته رو آقای ریاضتی لابلای صحبتشون گفتن که بعضی وقتا پیش میاد که TPPA برای گرفتن سرویس اگر سمت بانک برن مشخصا سریع‌تر به نتیجه میرسن. خب این فضای کسب و کار رقابتی بین بانک و بوم اگر قرار باشه به این شکل جلو بره و کار بوم ها تو ارائه سرویس سخت‌تر باشه و تی پی پی بتونه سریع‌تر سرویسش از خود بانک بگیره تا بوم، یه مقدار فکر میکنم شرایط رقابتی رو برهم میزنه. خواهشم اینه تو گام اول این نکته رو یه پاسخی بهش بدید، و در مورد دیبا بفرمایید آنچه که داره اتفاق میفته، اگر دیبا به شکل موجود اتفاق بیفته، ماهیت وجوده بوم ها مثل فرابوم و شاهین که البته مال دوستان هست، فینوتک و حالا فرابوم هایی که قراره، بوم هایی که قراره باشه تو این فضا بیان فعالیت کنن، چه خواهد شد؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید، و خدمت همه شنوندهای محترمم سلام عرض میکنم. بله، بانک ها میتونن مشخصا خودشون API هاشون رو ارائه بکنن و به طور مستقیم وارد این چرخه بانکداری باز بشن. ما تو دنیا هم نمونه هایی از این در واقع رویکرد رو داریم و مرسوم هست. ولی مسئله مهمی که اینجا وجود داره، باید ببینیم که این موضوع چقدر میتونه هم منافع بانک ها رو در واقع حداکثری کنه، هم منافع فینتک ها و به نوعی استفاده کننده ها از این سرویس ها. ما تو این مسئله دو تا واقعیت مهم داریم. اول اینه که من عرایز بنده در واقع به عنوان یک کارشناس که در این حوزه در واقع سالها داریم تجربه میکنیم و این مسیر رو رفتیم هستش، و با این روی کرد دارم به این مسئله نگاه میکنم که بالاخره این رو تجربه کردیم و مسائل و مشکلات جاریش رو میدونیم. دو تا واقعیتی که اینجا هست، اول این که تعداد سرویس ها یکی دوتا سرویس نیست و واقعا بانک ها باید در نظر بگیرن که تعداد زیادی از سرویس ها با توجه به ماهیت تی تی پی ها مورد نیاز هست و باید یک سبد کاملی از این سرویس ها در واقع ارائه بدن. و نکته بعدی اینه که یک یا دوتا یا ده تا تی پی پی نیست، تعداد زیادی از این تی پی پی ها در صفحه در واقع دریافت خدمات اوپن بانکینگ از بانک ها وجود دارن، و با توجه به این دوتا مسئله باید ببینیم که آیا بانک ها حاضرن و آماده ان که این حجم از در واقع پیچیدگی رو در واقع پروسس بکنن و براش پاسخی داشته باشن. حالا اگر بخواد پای سرویس های مالی غیر بانکی بیاد وسط چی میشه، سرویس های غیر مالی بخواد بیاد اشاره کردن دوستان در این پلتفرم ها ارائه بشه، چقدر مسئله رو پیچیده در میکنه. به نظر من بانک ها اگر بخوان خودشون ارائه بدن، باید یه سازماندهی خیلی بزرگی سمت خودشون انجام بدن و باید ببینن که آیا این در واقع هزینه فایده این سازماندهی چقدر هست و این ساختار چقدر میتونه براشون بصرفه بشه. این که ما چند تا API محدود تولید بکنیم و اختیار چند تا TPP قرار بدیم نمیتواند ملاک موفقیت در این حوزه باشد. باید اینو اسکیلش بکنیم و ببریم تو حجم بالاتر، و اون وقت هستش که به نظر میاد که بوم ها خیلی میتونن موثرتر کار بکنن و خیلی از این هزینه ها رو برای بانک ها کمتر بکنن و یک بازی برد برد رو بین بوم و بین بانک در واقع ما شاهد باشیم. تازه داستان بعد از ارائه API ها هم در واقع شروع میشه، این رو هم حتما دقت بکنیم. ببینید مسئله فقط ارائه API و چه میدونم اینتگریشن اولیه نیست. این API ها در طول زمان نیاز به پرستاری و مراقبت دارن، نیاز به بروزرسانی دارن، نیاز به در واقع پشتیبانی دارن. مسائل ریز و درشتی در حوزه اوپن بانکینگ واقعا وجود داره که همه باید در واقع قبل از اینکه اون رویکرد اصلیشون انتخاب بکنن به این مسائل دقت بکنن و بعد تصمیم بگیرن که حالا بخوان مستقیم وارد این فضا بشوند یا نه بخوان از پارتنرهایی مثل بوم ها در واقع استفاده بکنن و به نوعی از ظرفیت اونها برای این در واقع نوآوری ها و در واقع این اتفاقات تازه بشوند استفاده کرد. حالا نکته من اینه که حالا اگر بانک بیاد و به جای این که بخواد مستقیم وارد این فضا بشه و به نوعی حالا یا بگیم رقابت بکنه یا نه، حالا بگیم
API هاش رو ارائه بکنه. البته API و دیتا حاکمیت بانک هست و متعلق به بانک هست و ما در بوم ها همه اینها رو کاملا به رسمیت میشناسیم، ولی بانک میتونه به جای اینکه مستقیما تو این اکوسیستم حضور داشته باشه این رو بسپاره به بوم ها و خودش رو دو سه تا مسئله اصلی تر تمرکز بکنه. به نظر من اینجا دیگه واقعا اون تجربه خوب و اون رضایت مشتری که مد نظر همه در واقع این زنجیره در واقع بانکداری باز هست اتفاق خواهد افتاد. اولین مسئله اینه که یه بستر خیلی خوب کامل و جامع از در واقع خدمات بانکداری ارائه بکنه به بوم به بوم ها. من مثال های متعددی تو این سالیان الان تو ذهنم هست و میتونم بیارم که اون در واقع زیرساخت های لازم برای حل مسائل کسب و کاری تی پی پی ها و فینتک ها در سمت بانک ها وجود نداره و بانک به نظر من باید حتما تمرکز کنه اونا رو حل کنه، چون اگر بخواد خودش هم مستقیما ورود کنه به فضای در واقع بانکداری باز و سرویس ها رو مستقیم بده به تی پی پی، به اون مسائل روبرو خواهد شد. یه سری پین پوینت ها رو ما داریم در واقع بازار و در سمت فینتک ها که باید حل بشه و تا حل نشده اون گین اصلی و اون اتفاقی که ما هممون دوست داریم بیفته و در واقع بانکداری باز بتونه در بانکداری ما نقش خودش رو در واقع ارائه کنه و بتونه در واقع بیزنس مدل اصلی بانک ها بشینه نمیفته. بنابراین اون بستر و زیرساخت لازم رو بانک ها به نظر من باید بهش توجه ویژه‌ای بکنن که بتونن یک زیرساخت قوی کامل و جامع در اختیار بوم ها قرار بدن و در واقع بتونن بازار رو به این شکل بدن. مسئله بعدی بحث پایداریه. ببینید تی پی پی ها میخوان کسب و کارشون
آیا محبوب من عذرخواهی میکنم چون نمیخوام رو سرویس های بانکداری باز الان خیلی صحبت کنیم، بیشتر بحث دیبا و مشکلات موجود رو داریم دنبال میکنیم، خواهشم اینه از فرصت مناسبتر استفاده کنید در خصوص دیبا. آره اگر ورود کنید به بحث دیبا که بالاخره با اومدن دیبا شما هستید نیستید میری تکلیف چه میشه ممنون میشم بفرمایید.
حتما من به اونجا میرسم خیلی کوتاه اون دو تا بندم اشاره کنم. ببین فینتک ها انتظار دارن که روی بستر کاملا قابل اتکا و پایدار بیان بیزنس هاشون رو بچینن و بانک ها باید تمرکز کنن روی اینکه زیرساختشون پایدار باشه و تضمین داشته باشیم که برای فینتک ها سرویس های خوبی ارائه بدیم. و بستری سوم آنبوردینگ مشتریانه. ببینن الان یکی از چالش های خیلی بزرگی که باید سمت بانک ها حل بشه و اینو خود بانک ها و بحث های حاکمیتی باید اینو حل بکنن که مشتری به چه شکلی و با چه فرایندی بتونه خدمات خودش رو از مسیر بانکداری باز از طریق بانک‌ها در واقع دریافت بکنه. تو بحث ارزم به خدمت شما دیبا به نظر ما میاد که این مسئله همونجوری که اشاره شد چالش جدی با بحث نوآوری داره و خیلی کند میکنه و اصلا ممکنه که بر ضد خودش در واقع عمل بکنه. این پلتفرم این معماری که قرار استش که بحث تایم تو مارکت رو حل بکنه برای فینتک ها یک در واقع پوینت ها فیلیاری میشه و هم کند میکنه اتصالات فینتک ها به در واقع بحث های بانکداری باز رو و هم مشکلات ایجاد میکنه. من مثلا دو تا ایشو خدمتون عرض میکنم. الان یک فینتکی میخواد یک مغایرت رو با وجود معماری دیبا بیاد در سیستم پیگیری و رفع بکنه، چه فرایندی باید سمت دیبا سمت بانک مرکزی اجرا بشه و مستقر بشه که بتونیم به انبوهی از تی پی پی ها این امکان رو فراهم بدیم؟ مگر یکی دوتا تی پی پیه؟ ده ها تی پی پی میخوان بیان تو این بستر فعالیت بکنن؟ مگر یکی دوتا بانک 20 تا 30 تا بانک میخوان تو این در واقع چرخه وارد بشن و سرویس هاشون رو ارائه بدن؟ عملا امکان پشتیبانی پیگیری و عملیات رو در واقع میگیره. از اون طرف هم فرض کنیم ما یه تغییری یک سرویس جدیدی میخواییم در این اکوسیستم توسط یه بانک، حالا یا به صورت رقابتی میخواد یه سرویس ویژه‌ای رو ارائه بده یا نه اصلا یه سرویسی که مرسوم هست رو بیاد در پلتفرم اینیبل بکنه، با چه فرایندی این سرویس میتونه در اختیار فینتک ها و تی پی پی ها قرار بگیره؟ بنابراین به نظر میرسه که وجود دیبا اصل مسئله در واقع نوآوری رو به چالش میکشونه و خب تو معماریایی که حالا من هم دیدم و بعضا در واقع در جلساتی بودم اشاره‌ای هم به بوم ها شده، ولی به نظر من اون کامل نیست، جامع نیست و مسئله رو قطعا حل نخواهد کرد. طبیعتا ما میخواییم به جایی برسیم که کسب و کار در واقع بانک ها، مدل کسب و کاری بانک ها از بحث بانکداری باز متأثر بشه، تأثیر مثبتی داشته باشه. ما در بوم ها قبول داریم که ذیل قوانین بانک مرکزی و رگولاتوری حرکت بکنیم. این مثلا ما برای یک انتقال وجه از زیرساخت های بین بانکی داریم استفاده میکنیم. هیچ وقت نیومدیم در واقع بیایم شبکه ها و سیستم هایی رو ایجاد بکنیم که خارج از قوانین و مقررات و پلتفرم ها و سامان های بانک مرکزی باشه. از اون طرف هم مالکیت بانک ها رو قبول داریم. بنابراین این بحث هایی که در واقع به عنوان در واقع الزامات یا در واقع مقدمات دیبا مطرح می شود، به نظر من خیلی جایگاهی از اعراب نداره. بانک مرکزی باید بتونه نظارت بکنه، باید بتونه در واقع تی پی پی ها رو بشناسه، باید بتونه بوم ها رو رگوله کنه، ایناش هیچ بحثی روش نیست. ولی اینکه آنلاین در جلوی ترانزکشن ها بشینه به نظر من همه رو به چالش میکشونه و چندین سال این مسئله نوآوری رو به تأخیر میندازه. اگر این استدلال ها رو به نظر من قبول بکنیم در حوزه اوپن بانکینگ و وجود سامانه دیبا، به نظر من همین استدلال رو میشه در مورد صدور کارت، در مورد یک اینترنت بانک یا موبایل بانک جامع هم استفاده کرد. چرا مثلا ما یه موبایل بانکی نداشته باشیم که در بانک مرکزی مستقر باشه و همه بانک ها سرویس ها و امکانات رو بدن به اون سامانه و همه مردم از طریق اون بتونن به حسابشون دسترسی داشته باشن؟ چرا تو صدور کارت این کارو نکردیم؟ این هم یکی از چنل های بانکداری هست به نظر من که اولا باید رگوله بشود، دوما اینکه جا داشته باشه و جا بگذاره برای چابکی و برای نوآوری، جوری که این لایه ها تأثیر منفی در مأموریت و در ایده اصلی بانکداری باز نداشته باشه.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب محبوبی و همینطور با تشکر از آقایان ریاضتی و اینالویی از مشارکتشون در برنامه. من از حضور شما خداحافظی میکنم و برمیگردیم میز گرد رو پی میگیریم با میهمانان برنامه. جناب آقای کیوان، سوال بعدی رو من از محضر شما میپرسم. اگه بخوایم به چشم‌اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت طرح دیبا بپردازیم، شما طرح دیبا رو، حالا فارغ از این که مال بانک مرکزیه یا شرکت خدمات، به نظرتون طرح دیبا ما رو به کجا خواهد برد؟ طرحی مثل دیبا و ایجاد یه هاب متمرکز چه چالش‌های کسب و کاری رو برای کل صنعت بانکی و ذینفعان این اکوسیستم به وجود خواهد آورد؟ آیا به نظرتون دیبا عملاً یک کپی از شتاب و شاپرک تو حوزه هاب تراکنش های حسابی نیست؟ تو این زمینه نظرتون رو میپرسم. ممنون.
خواهش کنم. ببینید، من پیرو صحبت هایی که سرکار خانم واقفی اشاره کردن و آقای دکتر اینالویی بهش پرداختن در رابطه با اینکه ما از چه بعدی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، یک پروداکت یا یک بیزینس لاینی یا تعریف بشه و بگیم که یک کمپانی این وسط وجود داره، بیزینس لاینی رو داشته، با تهدید داره مواجه میشه، میخواد بره به سمت اینکه احتمالاً درآمدش کاهش پیدا میکنه یا درآمدش از بین میره و به فکر این باشه که بیزینس لاین جدیدی رو راه اندازی کنه و بیزینس مدلش رو عوض کنه، بره استراتژیش رو عوض کنه. در حالتی که اون شرکت صرفاً در حوزه رقابتی داره فعالیت میکنه، من اینجا موافق هستم، ولی دغدغه و چالشی که دارم این هستش که اگر که این بازیگر ما اتفاقا در زمینه حاکمیتی هم داره توپ میزنه و اونجا هم داره بازی میکنه و بیزینس لاینی که داره ایجاد میکنه تأثیرات و تبعاتش روی در واقع بخش خصوصی چه اتفاقاتی رو خواهد رقم خواهد زد، چند تا نکته دارم که خدمتتون عرض میکنم. ببینید، من از دیدگاه در واقع کسب و کارهای مدل پلتفرمی اول میخوام به موضوع نگاه کنم. ما توی دنیا یک پدیده‌ای شکل گرفت تحت عنوان انقلاب پلتفرمی. این پلتفرم ریولوشن که حالا امواجش داخل کشور ما هم اومد از 14-15 سال پیش، ما در حوزه ها و صنعت های مختلفی رویکردهای پلتفرمی اتفاق افتاد. کسب و کارهای مدل پلتفرمی همیشه همراه با دیسراپشن هستن، یعنی میان کسب و کارهای پایپلاینی رو دیسراپت میکنن. حالا اتفاقی که داره میفته، اگر که اون نکته‌ای که به صورت تلویحی اشاره شده از طریق مهمان محترم برنامه، که آیا رویکرد اینجا یک رویکرد بیزینسی بوده یا نه رویکرد نظارتی وجود داشته، یعنی شفافتر اینو بخوام بگم، شما فرض کنید که یک شرکتی وجود داره مبتنی بر اون خدمات کارت، یک درآمد شتاب و شاپرکی مثل یک فلکه در واقع نفت داره یا یک گاو شیرده همیشگی و دائمی داره، الان پلتفرم هایی اومدن پا به عرصه ظهور گذاشتن در صنعت بانکی و پرداخت کشور ما، اومدن حضور پیدا کردن، قرار استش که خدمات مبتنی بر حساب رو ارائه بکنن و این باعث دیسراپ شدن در بیزینس هایی بشه که مبتنی بر کارت داشتن عمل میکردن. بنابراین صورت مسئله به این شکل ممکنه تغییر پیدا کنه که ما در ظاهر در فرانت قضیه بیایم یک سری دغدغه های نظارتی رو مطرح بکنیم که فکر میکنم مهمانان محترم برنامه بهش اشاره کردن که ما چقدر باید واقعا تو دیتیلز بریم ورود پیدا کنیم یک نهاد رگولاتور بیاد نظارت داشته باشه روی تک تک مثلا تراکنش ها، ولی حالا این رو هم اگه بخوایم بپذیریم، این رو در واقع فرانت قضیه ببینیم، اما در بک قضیه در واقع ما داریم دغدغه های بیزینسی یک کمپانی رو میخوایم بریم حل کنیم و این به نظر من بسیار خطرناک خواهد بود که اگر که این موضوع در واقع صحت داشته باشه، جای بسیار سوال و تعجبه که یک نهاد حاکمیتی مثل بانک مرکزی داره لوریج میشه، بهره برداری ازش میشه که مشکل بیزینس لاین در واقع یک کمپانی دیگر رو بیاد برطرف کنه. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره، این در واقع بحث دیبا، اگر که قرار است بیاید یک جایی بنشیند و تمامی در واقع بانک‌ها بیان رو اون وصل بشن، تمامی در واقع بخوان API هاشون هم روش اکسپوز بکنن و اونجا تازه پلتفرم‌هایی که حوزه بانکداری باز دارن فعالیت کنن بیان از اون سرویس‌هاشون رو دریافت کنن، ببینید یک اتفاقی میفته که اینو من کاملا از دید علمی میخوام صحبت کنم و کاملا از دید پلتفرمی. ببینید یه تعریفی رو من از بحث کسب و کار مدل پلتفرمی خدمت شما ارائه بکنم. ما کسب و کار مدل پلتفرمی قراره که بیاد با تسهیل سازی و انطباق بین دو یا چند تا گروه از اجزای وابسته به خودش بیاد خلق ارزش بکنه و ماهیتش هم اینجوریه که حداقل از دو تا سایت تشکیل شده، یعنی یه ساپلای سایت داره یه دیمند سایت داره. اونجایی هم که قراره این پلتفرم ها با هم رقابت کنن، اتفاقا مبتنی بر این هستش که برن اون مشکل مرغ و تخم مرغ یا چیکن اور اگ پرابلم رو حل کنن. هر پلتفرم آنبورد بکنه قاعدتا تلاش بیشتری داشته و میتونه تو بازار رقابتی وضعیت بهتری داشته باشه. الان وقتی که این دیبا میاد میخواد بشینه اونجا، عملا داره این وضعیت پلتفرمی رو در سمت بازیگران کاملا از بین میبره. چرا؟ چون که توی وضعیت پلتفرمی پلتفرم باید میرفت سمت ساپلای سایدش رو تلاش میکرد آنبورد کنه. خب این الان وجود داره. بنابراین در سال 2021 که ما اینجا الان نشستیم داریم صحبت میکنیم، این شبیه اینه که بانک مرکزی داره میاد نه تنها کمک نمیکنه به توسعه کسب و کارهای پلتفرمی، که اتفاقا داره اینو تبدیل به یک بیزینس پایپلاینی داره میکنه و این منجر به مرگ این هاب‌های در واقع بانکداری باز خواهد شد. چرا که خب پر واضحه اگر که شما اینو همه رو اینتگریتد کردید یه جا، اون تی پی پی اصلا چه نیازی دارید که بخواد بره از تک تک این پلیرها بگیره؟ خب مستقیما بره از خود در واقع این دیبا بخواد بگیره. یه نکته رو مهمان محترم برنامه اشاره کردن، خب یه جایی هم بریم اصلا بگیم چرا ما اینقدر بانک میخوایم، خب یه دونه در واقع سنترال بانک رو داشته باشیم. نهایتا منجر به این میشه که ما به جای اینکه اون فضای رقابت وجود داشته باشه، یک فضای انحصاری رو در واقع ایجاد کنیم. انحصار هم همیشه مساویه با مرگ در واقع رقابت. جناب اینان لوی گفتم فاتحه شو باید بخونیم، من کاملا با این موافقم. این مساویه با مرگ اینویشن در واقع در کشور خواهد بود. و نکته که وجود داره، ما به این در واقع نکته توجه بکنیم که اون ارائه خدماتی که قراره به اون سگمنت هایی که در موردش صحبت کردیم، ما کدوم تی پی پی ها و چه قشر عظیمی از کسب و کارها در واقع حضور دارن، ما الان این تصمیمی که داریم میگیریم چقدر میخواد روی اونها تاثیر بذاره. یه صحبتی هم دوستان اشاره کردن که بانک مرکزی توی اون دوتا مدلی که جناب اینان لوی اشاره کردن که دوتا مدلی که اومده اون بحثای نظارت، ببینید خانم واقفی هم اشاره کردن دنیا به سمت دیسنترالایز شدن و دیستریبیوتد شدن داره قدم برمی‌داره و اینجا واقعا برای من جای سواله که چرا یک نهاد رگولاتوری داره بریم به سمت اینکه من همه چی رو بخوام سنترالایز بکنم، همه بخوام بیان از من این سرویس رو دریافت کنن و صورت مثلا این باشه که میخوام کار نظارت رو انجام بدم. اتفاقا یکی از مزایایی که در رابطه با بحث بانکداری باز در واقع در اسکیل جهانی حداقل تو اینترنشنال بنچمارک هایی که ما انجام دادیم اینه که بحث فراد دیتکشن و بحث نظارت با استفاده از یک ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و کسانی که در حوزه دیتا ساینس داره کار میکنن اتفاقا خیلی بهتر از اون چیزی که الان وضعیت در واقع موجود کشوره داره میتونه هندل بشه و در واقع پیش بره. بحث آخرم اینه که اگر که بانک مرکزی توی یک اقدام خوب مثبت میاد کارگروه هایی رو تشکیل میده، اینجاش به نظر من بانک مرکزی در رابطه با اینکه یک شنونده در واقع خوبی هست، مسائل رو گوش میکنه، این تیکش مثبته. اما اینکه نهایتاً بخواد یه جایی بیاد بر اساس منافع و در واقع حفظ بیزینس لاین یا بیزینس مدل یک کمپانی بخواد تصمیم گیری کنه و اینقدر بخواد در اجرا ورود پیدا کنه، به نظر من این اصلا رویکرد خوبی نیست و نیاز به اصلاح داره. در خدمتتون هستم.
بسیار هم عالی، متشکرم آقای کیوان از توضیحات مبسوطی که دادید. ما آقای دکتر صادق فرامرزی مدیر عامل محترم هلدینگ فناوری بانک صادرات روی خط خودمون داریم. البته آقای فرامرزی من بگم که رئیس کارگروه بانکداری باز بعد از آقای اینانلوی هستند و فکر میکنم آخرین اخبار رو دارن. البته که ما از آقای فرامرزی هم قبلا شنیدیم که با اومدن دیبا دیگه باید منتظر مرگ نوآوری توی حوزه بانکداری باز باشیم. آقای فرامرزی سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما، بفرمایید نکاتتون رو میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان هستم. خیلی استفاده کردم از اول برنامه، فرموشات همین اساتید رو شنیدم. فقط عقدش من خواهش کردم که بیام روی خط، اونم به این دلیل که برداشت که من از فرموشات عزیزان داشتم یک شمعی در واقع ناامیدی ناشی از ناکارآمدی بوم‌های حاضر و اساسا این صنعت بود. حالا اگر من اینجور برداشت کردم و اینجور نبوده اصلاح بکنید منو. من می‌خواستم اینو تصحیح بکنم با چند تا مطلب. یکی این که به هر حال شروع یک کاره، نه در ایران تنها بلکه در دنیا. دوستان آماری میدادن که در اروپا و انگلستان که در واقع مهد این قضیه هستن تا الان جمع تی پی پی های فعال 270 تا شدن، تی پی پی های فعال نه بیزینس در واقع. و در ایران هم یک چیز زورش 10-15 تا ما تی پی پی در واقع به صورت فعال داریم، حالا یه مقداری عدد ممکنه بالا پایین باشه. لذا در دنیا داریم راجع به موضوع جدید صحبت میکنیم و موضوعی که به نظر نقشه راه درستی براش کشیده شده. مثل هر چیز جدید و هر چیز جدیدی که در واقع داره یک ساختار به شدت رسوب کرده سفت و محکم مثل بانکداری سنتی رو میخواد دوچار چالش بکنه، جلو رفتنش سخته. این خیلی بدیهی است که این با مقاومت خیلی زیادی روبرو میشه و به نظرم اتفاقا موفقیت در واقع این بوم ها با توجه به این که دلیل خیلی موجهی برای در متولد شدنشون وجود داشته، دلیل یک چیزه در به صورت خلاصه، اونم کاهش توتال کاست آف اونرشیپ. این من بارها توی صحبت رو این تاکید کردم، اگر بانکداری باز اساسا و وجود بوم ها باعث کاهش هزینه آنرشیپ نشه، اونجاست که شکست خورده. ابراز نگرانی شده از این که بانک ها دارن مستقیم میرن با تی پی پی ها و بیزینس ها در واقع قرارداد میبندن، آیا این بده یا نه؟ خب بله بده، حتما که بده. چند تا دلیل داره. یکی این که حتما ما در بوم ها اونجور که باید عمل نکردیم، این دلیل اساسی است. یعنی هیچ وقت به نظرم بدترین کاری که ما میشه به اشتباه بنزیم سمت بانک که اون داره اشتباه عمل میکنه و من احتمالاً ما درست عمل نکردیم. این یک. دو این که این دومیش بیشتره، اتفاقا بوم‌ها درست عمل کردن ولی بانک‌ها کماکان اون حس حاکمیت و مالکیتیشون سر جاش هست. همونطور که الان همه بانک‌ها میخوان بوم داشته باشن برای خودشون، همه بانک‌ها میخوان در واقع از اول چیزی رو درست بکنن. خب این اصلا نقض غرضه. بوم قرار بود بیاد وسط بشینه، هزینه تمام شده بانک‌ها و بیزینس‌ها رو کم کنه از دو طرف. اگه خاطرتون باشه فکر کنم 3 ماه پیش بود احتمالاً یه برنامه روی همین بانک توی باز رفتی، من یه شکلی رو اونجا روی هوا ترسیم کردم که بوم ها بین بیزینس ها و بانک ها و سرویس دهنده های دیگه قرار میگن، یکی مشه ترسناک بزرگ رو حذف میکنن، خودش میان با اسد میشن و در واقع این فضا رو تسهیل میکنن. لذا اگر هر بانکی بود برای خودش بوم داشته باشه و خب این که نقض قرار از این تبدیل میشه به چنل، دوباره چنلی که حالا بیزینس هم در واقع برد میکنه. ولی نکته این است که خب بگذارید بکنند، یعنی بگذارید بانک ها بیان بیزینس ها رو به صورت مستقیم برد بکنند. این خودم حسم به این است که این اتفاق اینجور نمیمونه و این هزینه تمام شده اینقدر بالا خواهد بود. این هزینه منظورم لزوما تومن نیست، هزینه یک گفتگوی بین یک بانک بزرگ و یک بیزینس کوچیک و هزینه هایی که در واقع مشکلات که این وسط ناشی از عدم تجانس این دو طرف است اینقدر بالا خواهد بود که حتما یک نفر واسطی مورد نیاز، یعنی توتال کاست آف اونرشیپ رو خواهند دید بانک ها که اونقدر بزرگ است که نیاز دارن به یک واسطه. و این نکته مهمتر اگه خاطرتون باشه باز در تعریفی که من برای بوم داشتم، اساسا این که بوم ها بیان ای پی آی ها رو از بانک ها یا ای اس پی اس پی ها، کلمه کامل تر، سایر سرویس دهنده بگیرن و روت بکنن به بیزینس ها و تی پی پی ها که کار مهمی نیست، که این خب کار سختی نیست که اینو هر کسی میتونست انجام بده. نکته مهمتر وجود داره که این بوم ها با توجه به قرار گرفتن در نقطه خیلی مهم میتونن از ترکیب ای پی آی ها بیزینس سلوشن درست بکنند. این قسمت برگبرنده بوم هاست و رو این با تمرکز بکنند، کما اینکه من میدونم حالا چه زمانی که من در فرابوم بودم آقای محبوبی همین الان بسیار دقیق و درست در این مسیر رو ادامه میدن، سایر دوستانم در بوم های دیگه. اصل هدف اینه، یعنی ما جدا از این که بیایم ای پی آی ها رو منتقل بکنیم که قسمت بزرگی از کار، یعنی بالاخره باید این سفره پهن بشه تا روش بشه محصول درست کرد دیگه. این سفره رو بخش بزرگی از شرکت مشغول پهن کردن اینه که خیلی سخته از بانک ای پی آی بگیری، دیولپ بکنی، آماده سازی کنی برای بیزینس بدی اون طرف. ولی قسمت بعدی که در واقع مزیت رقابتی این هاست، ترکیب اینها با هم دیگه و تبدیل کردنش به یک سلوشن که از هر کسی در واقع امکان پذیر نیست، خیلی هم طبیعی است. بانک دسترسی به ای پی آی خودش داره، دسترسی به ای پی آی شهرداری مثلا نداره. یک شخص سالس نیاز هست که ای پی آی شهرداری و بانک رو بگیره، از ترکیب اونها یک محصول درست بکنه که این در اون آدم سومی است در واقع. من فقط خواستم اینو عرض بکنم که دنیای بوم ها دنیای بسیار جذاب و آینده داریه و هنوز زوده برای، خیلی زوده برای ناامید شدن از این مفهوم.
آیه فرما از خدمت از ماست. حالا چون اشاره کردید به مدل کسب و کار بوم ها، من فقط یه اشاره بک به گذشته بزنم، یه محتوایی رو فکر کنم تو آخرین نشستی که خود شما توی فرابوم داشتید اونجا یه آمار ارائه شد، حالا حتی این سوال رو هم از خانم واقفی دارم در ادامه همین رو هم پاسخ بدم. ببینید الان بوم های ما اشاره به این میکنن که ماهانه بیش از 100 میلیون تراکنش دارن. این تو وضعیتی که کل بانکداری باز انگلستان توی یک ماه جوان که از 2 میلیون تراکنش گذشته اونجا جشن و گرفتن بابت این افتخار بزرگ، و این رو به یه شکلی ما بوم هامون توی کشور دارن شعاف میکنن که انگار ما شق القمری در حوزه بانکداری باز کرده. خب هممون هم میدونیم اون 100 میلیون تراکنشه، اگر نگیم 95%، احتمالا 98%ش مال تراکنش های کارت به کارته که هیچ آیدی عملا نه به سمت بوم ها وجود داره نه به سمت تی پی پی ها که سرویس شو دارن میدن. و همونطور که به درستی شما اشاره کردید، تا سرویس دیولپ نکنن روی ای پی آی و اونجا سرویس ارائه نشه، فکر میکنم مسیر درستی نیست بابت این موضوع. شما نظرتون در مورد اینکه وضعیت فعلی بوم ها کجا قرار گرفتن چی سایه فرامرزی؟
ببینید درسته این 90% بود، هرچند من مثلا در اتاق شرکتی که قبلا بودم میدونم این آمار به زیر 70% فکر میکنم رسیده و حالا دوستان تصحیح بکنن اگر من اشتباه میکنم، ولی به هر حال اشکال نداره. ببین ما رو در اتاق کارت به کارت استنان اختلاف هست بین علما، گروهی این رو جز به سرویس بانکی میدونن، گروهی نمیدونن. من واقعا یک روز میدونم یک روز نمیدونم این راجع به خودم در واقع، ولی مشخصا به نظرم حداقل تعریف بانک مرکزی اینجوری که این یک ابزار دسترسی به حساب و کارت و لذا کارت به کارت هم جزء اوپن بانکینگه. داستانی که در انگلستان خب این توفیق نداشتن اینه که اونا کارت به کارت ندارن به کشور دیگه، یعنی کارت به کارت یک ابزاری شده که روش نکته خیلی زیاده. واقعا من اون روزی که اینو جز ابزار نمیدونم چون به ایراداتش در واقع برمیخونم، روز دیگه نمیبینم نه واقعا داره یک سرویس بانکینگ انجام میده. به هر حال یک فرصتی این کارت به کارت در اختیار سامانه‌های واسط ما داده تا خودشونو محک بزنن. من فکر میکنم فرابوم امسال تا آخر سال بالای 2 میلیارد تراکنش بزنه، یعنی نزدیک ماهی 200 میلیون تراکنش بزنه، و خب این خیلی افتخاره، این خیلی سنگ محک خوبی برای یک پلتفرم خب که خودشو در واقع تو اسکیل بزرگ ببینه. حالا چرا درآمد نداشته باشه؟ دوستانمون آقای ریاضتی پیش شما به نظرم گفتید که انگار بوم ها ازت پول هم خواستن. خب بله خواستن، باید هم بخوان، این چه اشکالی داره؟
یک خواستن و پولم دارن میدن
و باید هم اتفاق بیفته چون واسطه، چون داره کار انجام میده. ببینید بانک یک سرویس آماده کرده، تی پی پی اون طرف سرویس رو داره میگیره، خود به خود که اتفاق نیفتاد، یه آدمی وسطه سرویس رو داره دیولپ میکنه، دیپلوی میکنه، کلی لینک ارتباطی داره، نگهداری 24 ساعته شبانه روزی داره و داره سرویس رو میده. خب چرا نباید درآمد داشته باشه؟ اگر تا الان نداشته اشکال است.
تو درآمد 6 بحث نداریم، ولی مشخصا تو سرویس کارت به کارت که تی پی پی هم خودش پولی نمیگیره، که البته اونجا به واسطه کارت به کارت مشتری میره خدمات دیگه میگیره از تی تی پی یه جای دیگه،
هم به واسطه مهمه. این چقدر قیمتشه؟ خیلی
هم گفتن که ما اینو به چشم پول تبلیغات میبینیم، حاضرین پولشو به
اصلا ما اتوان با ریاضتی چون این قضیه جلسه زیاد داشتیم هر دو توجیهیم تو این قضیه، این یکی از تمیزترین و درستترین پولایی است که این واسطه این وسط باید بگیره،
ولی بانک ها هم باید یه سهمی بدن از اون درآمد جذابی که کارت به کارت میگیرن. قبول نداری؟
از نظر من بانک ها هم باید بدن، در قانون هم دیده شده یک عددی از این عدد سهم صادر کننده سهم اپراتوره. من فکر می‌کنم اون اپراتور هم باید بگیره. این درست میشه دیگه، این بالاخره یک جایی یک کسی باید در اوتو دریافت هزینه کارت به کارت اعلام موجودیت بگیرد که ما در فرابوم این کار کردیم 7-8 ماه پیش، خیلی هم جدی پاش وایسادیم و تقریبا موفق شدیم و به نظرم کار خیلی خوبی انجام شد.
عالی، ممنونم آقای فرامرزی، متشکرم که خدمت ما اومدید. اگر نکته‌ای هست خدمتتون هستیم، اگر نه که خدا نگهدارتون.
در اوتو دیبام یه جمله بگم.
آره حتما.
ممنونم که نپرسیدید، چون من خواهش کردم من قاطی دیبا نکنید چون برای مسئولیتی دارم. فقط یه توضیح خدمت دوستان بدم. الان واقعا دیبا یعنی کارگروه و بانک مرکزی در حالت در موضع یک بحث خیلی جدی ولی واقعا کارشناسی هم مسالمت آمیز هستن. این که من چقدر امیدوارم الان نمیدونم، خب برای خیلی بحث داره درست میره جلو، ولی اعتقاد من این است که دیبا بیاید یا نیاید، به خود دوستان هم گفتم اینو اشکال نداره من تو جمع بگم، مهم نیست، اشکالی نداره، نه که مهم نیست، یعنی تا دیبا به اون شکلی که دوستان میگویند بیاید، عمر این بانکداری باز تمام شده، رفته مسئولی اتفاق دیگه افتاده، یه چیز جدیدتری اومده، بانکداری احساسی آمده است مثلا. خب ولی اون چیزی که خیلی واجب الان درست بکنیم نهادهایی است که در مدل‌های بین‌المللی دیده شده. ما باید حتما نهادی درست بکنیم که تی پی پی ها رو اِوالوییت بکنه، اتورایز بکنه. ما حتما نهادی مثل رگولاتوری داکترین نیاز داریم که بتونه تراکنش‌ها و API های بانک‌ها و تی پی پی ها رو رصد بکنه، الاونس داشته باشه، اجازه بده کدوم تراکنش عبور بکنه، کدوم تراکنش عبور نکنه. ما حتما نهادی مانند سی ای نیاز داریم که در واقع تی پی پی ها رو در صورتی که این مجوز رو داشتن بتونن سرویس بدن. اینها همشون خارج از دیباست. خب اینها که در واقع سرویس انجام دادن، من فکر میکنم یک چیزی بینابین این است که بانک مرکزی به فکر بیفته مثل پی اس پی ها به بوم ها هم مجوز بده، اینجوری میتونه از پس بوم ها براتی بر بیاد.
قربون شما برم، متشکرم
از دوستان، متشکرم، ببخشید من وسط بحث اومدم،
متشکرم از لطفتون، خدا
نگهدار،
سلامت باشید. عرض به خدمتتون، من فکر میکنم متاسفانه رگولاتور بانکی ما چون یه جایی نشسته وسط درآمد و خودش ذینفعه، دوگانه برخورد میکنه. من یه مثال اخیر رو بزنم، تازه شنیدم، جذاب بود برام. از ابتدای آذر ماه بانک ها موظف شدن توی سرویس پایا و ساتنا از مشتریان کارمزد دریافت کنن و بخشی از اون کارمزدشون رو به شرکت خدمات انفورماتیک بدن. آخرین اطلاعاتی که من دارم خیلی از بانک‌ها به خاطر آماده نبودن سیستم هاشون که احتمالاً تا پایان اسفند هم طول خواهد کشید، در حال حاضر از مشتریانشون تا پولی به اسم کارمزد ساتنا و پایا دریافت نمی کنن و جذابش اینجاست که شرکت خدمات داره حق و سهم خودشو بر می داره. از طرف دیگه ما می بینیم یه مأموریتی به نام پیچک داشتن دوستان تو حوزه ظاهرنویسی چک، اونجا متاسفانه سرویس آماده نبود ولی بانک مرکزی مهلت داد تا اسفند ماه که این سرویس بیاد بالا و اینجا کسی هم نه توبیخ شد نه جریمه. این رفتار دوگانه بانک مرکزی یه ذره آزاردهنده است. امیدوارم که دوستان حالا برای دفاع از خودشون فرصت همیشه برقرار بیان دفاع کنن. یعنی چی که ما یه جا بانک سرویس نمیگیره، کارمزدی نمیگیره ولی شرکت خدمات سهمشو برمی‌داره. پس اینجا وظیفه تنظیمگری بازار که یکی از وظایف اصلی رگولاتور هست در کنار نظارت، چرا اینجا به درستی اتفاق نمیفته؟ من پرحرفی نکنم، خانم واقفی رو برگردیم بهشون. خانم واقفی، نظر شما در مورد صحبتایی که آقای فرامرزی کردن در خصوص وضعیت موجود، مثلا این دغدغه‌ای که الان داریم و دیوار رو اینا رو فراموش کنیم، آیا تو بانکداری باز در کشورمون تو مسیر درست قرار گرفتیم یا خیر؟ بفرمایید خدمت شما هست.
واقعیتش از صحبت‌های جناب فرامرزی استفاده کردیم ولی من امیدوارتر نکرد. امیدوارتر نکرد چون واقعیتش اینه که اگر مسیر تراکنش‌های کارت به کارت و بحث‌هایی که وجود داره درست بود در کشور، چرا اینقدر نقد بهش وارد بود؟ و اگه اون نقدها رو ما میپذیرفتیم، چرا الان که خودمون منتفع شدیم توی ساختاری هممون داریم ازش حمایت میکنیم؟ الان اگه واقعا مسیر این تراکنش‌های کارت به کارتی رو که بعضی از این بوما دارن میدن و افتخار میکنن به تعداد تراکنش ها، شما در بیارید که از چه مسیری داره تأمین میشه، یعنی ما چند تا المان تو شبکه کارتی کشور داریم، شتاب، شاپرک، آب فناوران که از امسال اضافه شد باز به اسم نظارت و کنترل، بعد دوباره این ای پی آیا همینجوری میچرخه تا میرسه مثلا یه بوم بده. اصلا برای تراکنش های کارت به کارت مگه ما آب فناوران قرار نبود فینتکا وصل بشه، نیاز به بوم داشتیم؟ یه نکته خیلی خوبی هم دوستان اینجا نوشته بودن، من این متنشون رو میخونم، که واسط بوم اصلا موجودیت دغدغه برانگیزی نیست. فکر کنم جناب پوراعظم نوشته بودن بوم موجودیت سرویس دهنده و مجری برای بانکه، یعنی بانک ها مختارند اگر بوم بتونه ارزش افزوده براشون ایجاد کنه، همطور که جناب فرامرزی فرمودن، یا هزینه نظارت و هزینه در واقع بوردینگ مشتری رو کم کنه، بانک ممکنه تمایل داشته باشه بوم استفاده کنه. وگرنه تو پی اس سی تو المان بوم المان رسمی نیست، یعنی نقشیه که بعدن به دلیل اینکه بانک ها دوست داشتن هزینه‌هاشون رو بیارن پایین، بوردینگ مشتری رو نمیدونم بحث فراد و اینا رو یه ذره از خودشون دور کنن، به وجود آوردن. بنابراین خواهش من اینه که مسیر رو واقعا اشتباه نکنیم. ما هنوز تو کشور بحث اصلی اکوسیستم بانکداری باز، یعنی بانک تی پی پی رو حلش نکردیم و الان از نظر من واقعیتش اینه که یه مقدار شاید بعضی از حرفامون طبیعی هم هست، برمیگرده به جایگاه های فعلیمون که مجبوریم در موردش صحبت کنیم. دیبا هم یه بومه که بوم تو این ساختار میگم مستحب به واجب نیست، ولی خواهشی که میتونیم داشته باشیم اگه واقعا میخوایم برگردیم به مسیر اصلی، اینه که از بانک مرکزی یا هر نهادی، من نمیدونم چون گفتن تو بعضی از کشورها بانک مرکزی مسئولش نیست، هر نهادی که باید رگولیشن این داستان رو انجام بده، بخوایم که زودتر بره روی این بحث کار کنه. واقعا شاید به جای بحث بمیدونم حالا فرابوم و شاهین و دیبا، ما خیلی بیشتر نیاز داشته باشیم الان رگولیشن رو نهایی کنیم. بحث سندباکس سوپروایزری رو میتونه بانک مرکزی بهش بپردازه، به جای اینکه در واقع وارد جزئیات فنی بشه که الان تو کارگروه ها دارن دوستان روش بحث میکنن که مثلا تو این حالت کپچا هست، تو این حالت کپچا نیست. یعنی واقعا به نظرم میاد بحث یه مقدار داره جایگاه اصلیش میاد پایین. و حالا من واقعیتش میگم الان دیر نشده، یعنی خوشبختانه کارهایی که انجام شده کارهای خوبیه، در شروع هر فناوری میتونه همین مسیر بره جلو. من الان اونجاییه که اگر رو معماری کلان و روی رگولیشن ها اساسی کار نکنیم، شاید واقعا 3-4 سال بعد دیگه خیلی دیر باشه، یعنی اون خشت کجه رو گذاشتیم و مجبوریم که ادامه بدیم بریم جلو. بنابراین اگه بحث مجوزدهی فینتکا رو یه مقدار سریعتر میتونستیم ببریم نهادی که مسئولشه دنبال کنه، فکر کنم خیلی میتونست کمک کنه به بحث بانکداری باز.
حتی خانم واقفی الان آقای پوریاخان پوراعظم سلام عرض میکنم از اینجا بهشون، دوباره یه نکته جذابی رو اشاره کردن که در وضعیت موجود که تراکنش های کارت به کارت تو ساختار بوم ها داره اتفاق میفته، خواب فناوران شاپرک راه بیفته، کل این تراکنش ها هدایت میشه اون طرف و بوم ها یهو خالی میکنن و خود این دوباره مسئله جدی ایجاد میکنه دیگه. فکر میکنم اون 100 میلیونی هم که احتمالاً بومها میخواستن از تی پی پی ها بگیرن و تی پی پی هم حاضر بودن بدن، اینجا همون هم میپره تو حوزه درآمدی ازشون.
فکر میکنم فهمتشون درسته، به خاطر اینکه اصلا با توجیه بحث نظارت و جلوگیری از تقلب و بحثای دیگه بانک مرکزی اعلام کرد که بانک ها کنترل و نظارت کافی رو برای API که دادن به شرکت‌های ترد پارتی ندارن، بنابراین بعد از مسیر من و ها به فناوران اینو ارائه بدن. بحث این بود که حالا همینطور که من فکر کنم شاید اینو جناب میرزا بتونن بهمون کمک کنن، تو دنیا هم عمده تراکنش‌های در واقع بوم‌ها یا تراکنش‌های بحث بانکداری باز بحث تراکنش‌های حسابی هست، ایدئال این بود که بانک‌ها بیان این سمت یه مقدار رو تراکنش‌های حسابی کار کنن. بالاخره ما نفهمیدیم که این تراکنش های کارت به کارت و این ساختاری که وجود داره به نفع کیه. به نظر میاد توی هر میزه گردی افراد بر اساس منافع لحظه‌ای میگن که مثلا به نفع بانکه، به ضرر بانکه، به نفع خدمات، به نفع پی اس پیه. واقعا یه بار اگه یه نفر این تصویر رو شفاف کنه و معماری آینده رو تصحیح شده بذاره جلو، بعد همه این مسائل حل میشه. من با جناب پوراعظم موافقم.
بسیار عالی. البته که شما هم متوجه نشید، ما هم نفهمیدیم شرکت خدمات یه جای شرکت حاکمیتیه، یه جای شرکت رقابتیه که احتمالاً بر اساس هم منافع لحظه‌ای که اتفاق میفته تغییر ماهیت میده، از یه شکلی به یه شکل دیگه در میاد. البته که در موضوع کارت به کارت درآمدی که ایجاد میشه رو زینفعش رو اگر دنبال بکنیم که کیا هستن تکلیفش معلومه. وقتی کیک کارت به کارت بزرگ بشه، تعداد کارت به کارت زیاد بشه، قطعا تراکنش های شتابی هم افزایش پیدا میکنه، خدمات هم شرکت خدمات هم درآمدش بیشتر میشه، همزمان بانک ها هم درآمدشون بیشتر میشه. ولی اینکه مسیر رو فیل کنیم همه به اندازه خودشون سهم ببرن و سر گردنه، چون شرکت زیر مجموعه رگولاتور هستیم، ببخشید میگم سر گردنه چون واقعا سر گردنه است، ما بارها خواستیم یک بار قیمت تمام شده سرویس های شتاب شاپرک و دوستان ارائه بدن و بگن چرا دارن این قیمت رو میگیرن، ولی وقتی جوابی برنمیگرده من میگم سر گردنه است، دوستان دارن زور میگن. خانم بهری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنون از شما و سرکار خانم واقفی. سوال بعدی رو از محضر جناب میرزا میخوام مطرح بکنم. جناب آقای میرزا، توسعه بانکداری باز سمت تی تی پی ها یا نهادهای سالس به هر حال با چالش های همراه هست. این چالش ها رو شما توی اتحادیه اروپا تو توسعه بانکداری باز سمت تی تی پی ها یا نهادهای سالس چه مواردی رو میبینید؟ جناب میرزا صدای بنده رو دارید؟
بله صدای من دارین عزیز.
بله بله.
خیلی ممنون، معذرت به خاطر مشکل اتصال که قسمت اول رو متاسفانه از دست دادم، ولی قسمت دوم فیس بردم و یه جنبندهی که اینجا من بکنم، حالا البته سوالتون رو دقیق نگرفتم ولی کلن موضوع اتحادیه اروپا بود که من یه سری شفاف سازی داشتم در مورد اهداف و چالش ها که حالا میشه یه مصاحبه‌ای داشته باشیم اگر مناسب دونستیم، ولی در جمع‌بندی هم خانم فرمودن هم آقایون که این آقای کیوان گفتن که انحصار کار درستی نیست، جلوی نوآوری رو میگیره، و آقای فرمازی هم و آقایون دیگه هم گفتن که این موضوع جایی باید توجه کنیم که اوپن بانکینگ یا بانکداری باز یه وسیله است، مثل اون موقعی که تلکام اومد خودش رو از آنالوگ میخواست بیاد دیجیتال، یه ISDN رو برد جلو. این وسیله است که آقای فرامزی گفتنی ممکن است دیگه چند سال دیگه نامی ازش برده نشه. بس و هدف صحبت استاندارد هست، صحبت نهاد هست، و اینی که رگولاتور مرکز اجرایی و کسب و کار نیست. همونجوری که قرار نیست ما هر تماس تلفنی رو جمع کنیم یه جا، لازم ممکن نباشه که ما تراکنش رو همه جا جمع کنیم، و موضوع استاندارد و نظارته و اینی که بذاریم بازار کار خودشو بکنه. نمیم جواب خودتون گرفتین یا؟
ممنون از شما. سوالی که اخیر مطرح کردم، چالش هایی بود که تی تی پی ها یا نهادهای سالس تو توسعه بانکداری باز باهاش مواجه هستند؟
من یه دقیقه راجع به این صحبت کنم. چالش این بود که در شروع یه سوء تفاهم بین بانک ها و تی تی پی ها به وجود اومد که اینا خودشون رو کامپتیشن میدونستن، کامپتیتور میدونستن، ولی تا یکی دو سال به حالت کوآپتیشن در اومد. یه مسئله دیگه هم که PSD2 دایرکتیو ذکر نکرده بود اینی که اکسس به چه صورتی تحویل داده بشه، ولی خب به زودی نقش API پیش اومد و اینجا صحبت استانداردها رو بود که اینجا اتحادیه اروپا گروه های درست شدن، یکیش برلین گروپ بود که دانمارک اومد خودش رو اینجا وصل کرد. بانک هم تا حد کامپلاینس اومدن یه API لایتی به قول اینجا ارائه دادن و گفتن خب ما از کامپلاینس هستیم، ولی خب همزمان هم اومدن یه API پرو سوار کردن که گفتن با هزینه بیشتر میتونیم ارائه بدیم. الان بحث ایران این بود که آیا همه API از طریق بوم ها ارسال بشه یا بانک هم حق دارن، که اینجا خب بانک هم میکنن. چالش عمده از سمت بانک ها تطابقی بود که اینا با تکنولوژی استاندارد رگولیشن و حتی اون کالچر مایندست داشتن، به خاطر این زیربستری که باید بشه و لگسی رو وصل کنن به تکنولوژی. این کار بانک ها چالش ها این بود که مشکل برای تی پی پی هم به وجود آورد. اینا خب به صورت بیزینسی از سایلو استفاده میکردن و پروفیت لاس براشون مهم بود و اینی که بستر لگسیشون رو میخواستن حفظ کنن، ولی میخواستن با دنیای جدید هم در تماس باشن. چالشی از سمت ای پی پی هم عمدش عدم اطلاعش از سنگینی این کامپلاینس و عدم اون وجود کاستم بیس بود که بانک ها این دوتا رو تسلط داشتن. در خدمت شما.
با توجه به این که کم کم به پایان میزگرد نزدیک میشیم، میخوام خواهش کنم اگر نکته پایانی هست یا جنبندی دارید ارائه بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خداحافظی کنید.
لطف دارید، خیلی موفق و معید باشین. من شرمنده دوباره، اگر قرار بود که مناسب دونستی میتونیم با صحبتی داشته باشیم، ولی برای من خیلی مفید بود که با شرایط ایران بیشتر آشنا بشم و از صحبت خانم و آقایون هم پیج ببرم. انشالله که موفق
ماهید. ممنون از شما، متشکرم. ما خوشحال بودیم که در خدمت شما هستیم. سرکار خان واقفی، نکته پایانی سرکار رو هم میشنویم و در انتها با شنوندگان هم لطفا خداحافظی بفرمایید.
بنده هم تشکر میکنم از وقتی که دوستان بزرگوار گذاشتن روز جمعهشون رو تخصیص دادن به این بحث. از جناب علی و سایر دوستان هم تشکر میکنم. سخن پایانی فقط این که واقعا بانکداری باز اولین خشت بانکداری دیجیتال یک تو کشور داره شکل میگیره و خیلی مواظب باشیم که این رو یه جوری بذاریم که در واقع در آینده بشه روش بنای محکمی رو جلو بیاریم و میگم تصمیممون رو جدی کنیم، یا شعارهامون رو درست کنیم یا عملمون رو درست کنیم، یعنی یه ذره این دوتا رو با هم تطبیق بدیم که انشالله در شبکه بانکی نتایجش رو بتونیم داشته باشیم. ممنونم ازتون.
شما جناب آقای کیوان در خدمت شما هستیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خداحافظی کنید لطفا.
خواهش میکنم. ببینید، ما توی این برنامه الان یک سری نکات و چالش حالا سمت بانک مطرح شد، چند سمت رگولاتور مطرح شد. من میخوام در یکی دو دقیقه برای اینکه یه مقداری نقد منصفانه داشته باشیم به اجزای مختلف اکوسیستم، یه نگاهی هم به خود در واقع پلتفرما بندازیم. توی صحبت من بیشتر با خانم واقفی موافق‌تر بودم که بوم ها آیا چقدر تونستن خودشون رو پوزیشن بکنن. یک مقداری بوم هایی که در واقع ایجاد شدن، اینا بک‌گراند از سمت TSP ها بود که ایجاد شد، بنابراین این مقدار DNA بانکی هم
در خود اینها وجود داشت. به نظر من اون چابکی که باید اتفاق میافتاد در بینشون نیافتاده این هنوز، و نیازهایی که سمت تی پی پی ها میتونستن برقرار بکنن، این هم به نظر من اونجوری که باید و شاید هنوز اتفاق نیفتاده. ما اگر که آیه فرمزی تو صحبتاشون اشاره کردن، اگر که یه تی پی پی مستقیم میره از بانک سرویس میگیره و این رو از سمت یه بوم دریافت نمیکنه، خب دو تا دلیل خیلی واضح داره، یکی بحث سرعت دریافت اون خدمات، یکی هم بحث کیفیتشه. من فکر میکنم اون بحث کاستش شاید اولویت کمتری رو داشته باشه. ولی در رابطه با بحثای در واقع حاکمیتی، من امیدوارم که نهاد حاکمیتی به جای اینکه بیاد در اجرا در واقع ورود پیدا کنه، اینقدر با دیتیلز مسائل رو بررسی بکنه، یه فریمورک و یک چارچوب مشخصی رو برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم بیاد در واقع این رو ارائه بکنه، که ما نهایتاً در کشور خدماتش رو مردم ما نهایتاً در واقع دریافت بکنن. و حالا اکوسیستم بانکی ما هم تو صحبت ها هم جناب میرزا اشاره کردن، آیه فرامرزی هم گفتن، ببین ما هر دفعه که یک مبحثی، یک رویکردی، کانسپتی داره میاد، خب این بعد از گذشت یک زمانی یک چیز جدیدتری میاد. ما الان توی سفر اکوسیستم بانکی بانک از پلتفرم و بانک از سرویس رو داریم که اونجا دیگه در واقع بانک به عنوان یک نیو اکوسیستم بیلدر میاد ارتباط بین فینتک ها و بیگ تک ها رو تازه برقرار میکنه. و یه بحث دیگه‌ای که الان در واقع مطرح هستش حالا سمت اتحادیه اروپا اینه که ما اگر که توی اوپن بانکینگ داریم میگیم که بانک با دیتا رو در اختیار تی پی پی قرار بده، الان بانک‌ها میگن خب تی پی پی هم بیاد این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده. یعنی اینجا اتفاقا نقش اون بانکداری باز، این اینتراکشن دو طرفه رو وقتی که میخواد بیاد برقرار کنه، اتفاقا این موضوع در واقع جذاب‌تر خواهد شد. امیدوارم که صحبت‌هایی که انجام شد مورد استفاده مخاطبین و شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. و نکته دیگه من ندارم، در خدمت شما هستم.
بزرگواری، این حتما همینطور بوده. ممنون از شما جناب آقای افتاده، در خدمت شما هستیم و نکته پایانی و خداحافظی شما رو هم میشنویم.
بله، متشکرم خانم بحری. از من از تمامی مهمان‌های روی خط و مهمانان حاضر در گروه و شنوندگان توی پلتفرم‌های مختلف که ما رو دنبال کردن تشکر ویژه می‌کنم. ممنون که یک جمعه دیگه ما رو دنبال کردید. من فقط به نکته اشاره و تاکید کنم، ببینید بحث پاسخگویی مسئولان دولتی تو نهاد دولتی و حاکمیتی، وقتی نشستید موظفید پاسخگویی کنید، موظفید که نسبت به سوالاتی که در صنعت و افکار عمومی و فراتر از اون عامه جامعه وجود داره باید پاسخ بدید. این باید رو من قرض میگیرم از سالی که فکر میکنم سال 91 یا 92 بود، مقام معظم رهبری اسم شعار اون سال رو حتی گذاشتن پاسخگویی مسئولان به مردم. پس اینجا پاسخگو بودن نسبت به رسانه ها و صنعت نه تنها کمک میکنه به شفاف شدن امور و تعیین تکلیف شرکت هایی که توی این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن، بلکه باعث میشه خود مخاطراتی که تو حوزه‌های مختلف ما به خاطر این عدم شفاف بودن مسائل به خود حتی نهاد رگولاتور بانکی که الان ما بیشتر طرف حسابمون هست ضربه و لطمه میزنه. امیدواریم که دوستان در بانک مرکزی که قطعا میشنون جملات ما رو یه تدبیری بکنن، هرچند که انتهای دولت تدبیر امید هست، ولی ما امیدواریم که این تدبیره به فراموشی سپرده نشه، مثل اینکه دولت داره تمام میشه. آقایون بیان و این جسارت رو داشته باشن خودشون رو در معرض افکار عمومی قرار بدن و نسبت به ابهاماتی که وجود داره حداقل اگر مسیر درستی رو دارن دنبال میکنن بسم الله بیاد دفاع کنید، ولی اگر مسیر نادرسته آقا به ما پاسخ ندید، ولی مسیر درست دنبال کنید حداقل صنعت و کشور دچار مسئله نشه. من بیش از این حرفی ندارم برای گفتن، از همگی تشکر میکنم، مرسی که ما رو دنبال کردید، تنتون سلامت باشه، خداحافظی میکنم باهاتون، خدا نگهدار همگی، سلامت باشید.
ممنون از شما و ضمن تشکر از میهمانان گرانقدر برنامه، من در انتها مجدداً از مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تاپ هم بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم کاربران ایرانی تحول تجربه پرداخت رو با خدماتی که این شرکت عرضه میکنه به صورت ملموس حس کنند. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب با حضور سرکار خانم نوشافرین مؤمن واقفی، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت تفتا، آقای رضا میرزا بنیانگذار بنک تک و آقای مجید کیوان
مشاور توسعه کسب و کار و همینطور میهمانان روی خط برنامه آقای فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، آقای امیررضا ریاضتی، معاون فروش خرد و توسعه بازار آب، آقای همایون محبوبی، مدیرعامل شرکت فرابوم، به ابهامات و چالش‌های بانکداری باز کشور و موضوعات پیرامونش پاسخ مناسب داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت. این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون تو دیده میونه بندر و بارون بازم اتم تو پیچیده شبای سخن و ساه پر از لالای ماه تماشای شب و دریا کنار تو چه دل خواه به دریا میزنم هر با برای برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامش برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد